خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به 60مین برنامه آخر هفته 21 دی 97. آخر هفته با اجرای بیژن فرهودی و روح الله زم نگاهی دقیق و موشکافانه دارد به تحولات مهم کشور بدون خط قرمز از دید دو نسل و در اون از هیچ جناح و گروه و حزبی جانبداری نمیشه و تنها تاکید ما بر منافع ملی ایرانه. آخر هفته هر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر ایران توسط شبکه بیان در فضای مجازی پخش میشه. سلام روح الله، خسته نباشید.
سلام، خسته نباشید. به مردمم سلام عرض میکنم، امیدوارم که هفته خوبی رو داشته باشن و برنامه ما براشون مفید بشه.
بله، حتما همینطور خواهد بود. در ابتدای برنامه به روال معمول میپردازیم به برخی از کامنت های شما دوستان عزیز که بعد از پخش برنامه هفته پیش به دستمون رسیده. اسماعیل آخوندی در رابطه با فراخوان 17 دی برای برگزاری تظاهرات علیه ظلم و فساد رژیم در گوشه و کنار کشور نوشته: نظراتی درباره زیانبار بودن اطلاع رسانی قبلی درباره فراخوان‌های تجمعات اعتراضی فراگیر و سراسری وجود دارد، از جمله حضور قوی، آگاهانه و با امکانات نیروهای سرکوبگر در مکان‌های اعلامی تجمعات قبل از حضور مردم که باعث جلوگیری از شکل‌گیری حلقه‌های اولیه تجمعات اعتراضی و یا در بهترین حالت اخلال در روند پیوستن مردم به این تجمعات خواهد شد و از سوی دیگر سبب شناسایی و دستگیری رهبران زبده اعتراضات و از دور خارج شدن آنهاست و نظراتی از این قبیل. پیش از اینکه نظر تو رو روح الله در مورد ناموفق بودن فراخوان 17 دی بشنویم، این رو هم باید اضافه کنم که شاهزاده رضا پهلوی هم گفته که فراخوان‌های بدون پشتوانه و برنامه را سودمند نمی‌دونم و برعکس فکر می‌کنم این نوع فراخوان‌ها که مرجع مشخص و قابل اطمینانی هم ندارند غیر مسئولانه و زیانباره. با شبکه‌های صنفی و مدنی در تماس مستمر هستم و معتقدم که نباید میوه را زودتر از زمانش چید. رولا، من به شخصه فکر نمی‌کردم که فراخوان 17 دی بتونه جمعیت انبوهی رو به کف خیابان‌ها بیاره، چون نیروهای امنیتی از زمان و مکان تظاهرات آگاه بودند و از قبل نیروهای خودشون رو در این مکانها مستقر کرده بودند و جو امنیتی سنگینی در تهران و شهرهای دیگه برقرار شده بود. انتظار تو از فراخوان 17 دی چی بود؟
من تو برنامه هفته قبلم گفتم من خودم اصلا از تاریخ فراخوان اطلاع نداشتم. این فراخوان حاصل یک کار جمعی بود در شورای هماهنگی رسانه‌های مردمی و مبارز و برعکس اون چیزی که آقای پهلوی میگه، این فراخوان پشتوانه داشت، یعنی مراجعش هم مطمئن بودن، پشتوانه هم داشت. و بعد صحیح نیست این مدل حرف زدن که ما خودمونو مثلا همه چی بدونیم و دیگران رو مثلا نمیدونم بگیم آقا اینا مطمئن نیستن و ریشهشون معلوم نیست کجاست. و خب فراخوانای آقای پهلوی رو هم ما دیدیم که فراخوان میزدن، 4 نفر میومدن تو خیابون. اما اینکه درباره اینکه فکر نمی کردم که فراخوان موفق باشه، منم فکر نمی کردم موفق باشه، به خاطر اینکه منم مخالف بودم. زمانش بعد می افتاد عقبتر، باید یک قلقله اجتماعی ایجاد می شد، یک در حقیقت شور و هیجان اجتماعی بود و به دوستانم بعدش گفتم من با زمان این فراخوان مخالف بودم، الان شما فراخوان زدین، الان فقط همه روح الله زم رو میبینن. خب اون شورا 30 عضو داره، همه دارن کار میکنن، فقط من که نیستم. که تو من میگم من روحم هم خبر نداشت از خب تاریخ این فراخوان.
میگه روحت خبر نداشت، ولی خب آمد نیوز هم اونجا
بله حاصل کار جمعیه، دلیل نداره بله. که من مخالف باشم، ما دیکتاتور نیستیم. این حالات بیانیه‌ای که آقای پهلوی داد تقریبا همین بود دیگه، ما دیکتاتوری نمی‌کنیم، ما حاصل کار جمعیه. در حقیقت اگه 10 نفر هم مخالف باشن اما 20 نفر موافق باشن، ما نظر اون 20 نفر رو احترام می‌ذاریم و بس. کار می‌کنیم، یعنی اصلا چیزی نداریم که حالا بخوام بگیم نه نظر من چون اینه نذاریم، شما حق نداریم بذاریم، نه اینجوری نیست.
مثل این که جو امنیتی انقدر سنگین بوده حتی نمیذاشتن مردم با گوشیاشون فیلم برداری کنن.
گردای این بود که با دست خالی 250 هزار تا نیرو رو تو کل کشور کشیدیم بیرون. اینا از صبح ساعت 7 صبح درگیر بودن، نشست توی میادین، تو خیابونها، تو سرمای شدید. سرما تقریبا یک درجه بود هوا، تو سرمای شدید دنبال شام و نهار و صبونه و نمیدونم اضافه کاری و کلی. تا از ظهر به بعدش ما یک سرپیچی از دستورات داشتیم تو بدنه نیروهای سرکوبگر. یعنی وقتی دیگه پشت بیسیم اعلام میکردن که مثلا فلان کارو بکنید، اینا دیگه اجرا نمیکردن دستورات رو بدنه، به خاطر اینکه خب نارضایتی ایجاد میشه. یعنی اینا استهلاک برای نیروها که بیان توی خیابون، خب تو کل کشور شامشو که میخواد بده، نهارشو که میخواد بده، صبحونهشو که میخواد بده، دستشویی کجا میخواد بره، نمیدونم آب کجا میخواد بخوره، اینا همه هست دیگه. ولی خب حالا یه تست بود، جامعه رو تستی کردیم. ما از بیعملی هم زیاد خوشمون نمیاد، این که بشینیم بگیم ما فراخوان نمیدیم مردم بیان تو خیابون ما رو صدا بزنن، مردم هدایت بکنن و خودشون هم انقلاب بکنن، بعد ما بیان تاج تختمون رو بگیریم و بشینیم روی تخت سلطنتی و اینا. نه، اینجوری نیست. ما آزمون میکنیم، خطا میکنیم، با مردمی مبارزه میکنیم و کار به جایی برسه که حتی اینجوری مثلا مردم هم نیان تو خیابون هیچ اشکالی نداره، زمانی که مردم بخوام ما باز فراخوان.
دوستی به نام شهریار که از اعضای جامعه فرهنگیانه در همین زمینه نوشته، علت سکوت مردم در ایران و عدم شرکت در حرکت‌های اعتراضی فقط و فقط به خاطر عدم آینده روشن و نبودن رهبری مقتدر و حامی مناسب است. همچنین ما مردم معتقدیم که نه آمریکا دلش برای ما می‌سوزه و نه روسیه و نه انگلیس و نه هیچ کشوری دلش برای مردم ایران نمی‌سوزه. پس دلیلی نداره مردم در ایران هنوز مبهم و سردرگم بمانند. پس بهتره که اول گروه‌ها و تشکیلات داخل و خارج به یک جمع‌بندی کامل و مشخص برسن و با معرفی یک نفر به عنوان لیدری که محبوب نزد مردم بوده و اهداف و برنامه‌هایش را برای مردم بیان کند، آنگاه مطمئن باشید به نتیجه خواهیم رسید. اما متاسفانه ما هنوز در حرکاتمان خلأ یک رهبر مشخص و ماهر و مدیر و مدبر و محبوب را حس می‌کنیم و این چنین حرکت‌ها به طور قطع و یقین به نتیجه نخواهد رسید.
من با نظر این دوستمون یک کامنت بزنم. ما همچین رهبری مثل سال 57 که حالا اغلب جامعه قبولش داشتن، نمیگیم همه جامعه قبولش داشتن، 70% 60% جامعه قبولش داشتن، ما همچین رهبری نداریم تو خارج از کشور که بخواد لیدری بکنه و کف جامعه رو بشناسه، بدونه که با مردم در ارتباط مستمر باشه، بدونه که داره اگر مثلا میگه از مثلا میدون 15 خرداد تجمع نکنین بیاین برین نمیدونم میدون منیری تجمع کنین، این فاصله رو بشناسه، بدونه با موتور میشه رفت، با ماشین میشه رفت، با اسب میشه رفت، با چی میشه رفتش. همچین آدمی نداریم تو خارج از کشور بخواد لیدری بکنه و محبوب همه باشه. خب الان شرایط با شرایط سال 57 به کل متفاوته و هر کدوم این آدمایی که الان هستن کف خیابون، اینا خودشون یه رهبرن، منتظر رهبر نباید بشن، اینا هر کدومشون یه رهبرن. اسماعیل بخشی خودش یه رهبره، یه لیدره. بقیه حالا کارگرا رو داریم میبینیم، معلم‌ها رو داریم میبینیم، آقای خواستار رو داریم میبینیم، نمیدونم آقای عباس واحدیان شاهرودی، اینا همه خودشون یه رهبرن. نمیدونم کی منتظر رهبره که بشینن و حالا شرایط منتظر مردم نمیمونه. من بارها هم گفتم تو برنامه‌های قبلم گفتم این دوره دوره محدوده و اگر مردم نتونن تغییر ایجاد بکنن، جمهوری اسلامی دیلشو با آمریکا و با اسرائیل و با اینا میکنه و بعد ادامه حکومت هست و ادامه ظلم هست. کسی نمیشینه به این میوه 50 سال دیگه برسه من بچینم.
خب این که میگی که در خارج رهبر محبوبی وجود نداره، میتونیم به طور نسبی صحبت کنیم.
نسبیه بله.
تنها کسی که بیشترین شناسایی و مردم ازش دارن در داخل ایران فرزند شاه فقید، شاهزاده رضا پهلوی. فکر نمی کنم
شناسایی رو دارن، اما خود آقای پهلوی الان تو اقوام خیلی ها محبوب نیستن. تو کردستان محبوبیتی نداره، تو اهواز محبوبیتی نداره.
اینه بچه اساسی میگه.
اونم نسبیه به دلیل اتفاقایی که زمان پدر ایشون افتاده، زمان پدر بزرگ ایشون افتاده، بالاخره کشتار شده، خون زمین ریخته شده، اینا که چیز نیستش که، یعنی این دیگه تاریخ من نمیگم.
ولی روح الله الان من فکر میکنم شاه فقید الان محبوبیتش از اون دوره‌ای که تو داری در مورد صحبت میکنی خیلی بیشتره.
ممکنه، من نمیگم که بعد یه سیستمی باشه، یک سامانه‌ای باشه، نظرسنجی درست انجام بشه تا بشه محبوبیت رو در آورد که حالا کی محبوبه کی محبوبه. حالا ما مجادله نداریم سر این که حالا کی محبوبه کی محبوب نیست. منم تایید حرف شما بود، گفتم نسبیه، ولی الان این سال 57 نیست که اغلب جامعه یک نفر قبول داشته باشه.
بله، ولی من فکر میکنم کشورهای غربی منتظر این هستن که ببینن کدوم یکی از این کسانی که در خارج از کشور دایره رهبری دارن میتونن تحولات رو در داخل ایران کنترل کنن، میتونن با یک فراخوان عده کثیری رو فرض کن به خیابان ها بیارن یا باعث تعطیلی یک کارخونه به علت اعتصاب بشن. دنبال یه همچین کسی فکر میکنم هستن غربی ها، و به محض اینکه یه همچین کسی پیدا بشه فکر میکنم حمایتشون هم از آن اون شخص خواهند کرد.
بله، اگه پیدا نشه که خودشون از کردم که دیل کردن با یه بعد مجموعه که داخل دارن کارشون هم.
بله، کاربری با نام دکتر تهران، دکتر کشورم، که هر هفته در دفاع از نظام پیام‌های متعددی میده، در این هفته چنین برای ما نوشته: حلقه نارمک دروغی بیش نیست برای بدگمان کردن بیت رهبری با سران اصلی نظام و درگیری رهبری با سران کشوری و لشکری، اما بیت رهبری با تدبیر و اقتداری که دارند این توطئه های منافقان و داستان پردازی های منافقان را خونسا می کنند و خواهند کرد. آقای زن باید بس کنه این داستان هایی که بر اثر دیدن فیلم ها و سریال های رمزآلود و توطئه چینی به وجود اومده. رولا، فکر میکنم فرصت خوبیه که به اختصار پاسخ این منتقد و دیگرانی رو که پدیده ی حلقه نارمک رو باور ندارن بدی. ضمناً چند نفر هم سوال کردن که چرا اسم این حلقه رو نارمک گذاشتن، آیا ربطی به محل زندگی محمود احمدی نژاد داره؟
نه، ربطی به محل زندگی احمدی نژاد نداره. این حلقه به خاطر اینکه نخستین جلساتش توی یه ساختمونی تو نارمک پیگیری شده بود و انجام شده بود، به خاطر همین به حلقه نارمک معروف شد. یعنی یه ساختمونی بود تو نارمک که جلسات اونجا میذاشتن. اما راجع به این که حالا کسی باور میکنه یا نمیکنه، من که اصراری ندارم کسی باور بکنه. حرفای من برای کسانی که داخل نظام هستن مشخصه و اونا میدونن من چی میگم. اینکه من بحث استرالیا رو مطرح میکنم و میگم که آقایون تو استرالیا سرمایه گذاری کردن و حلقه نارمک پولای مردم رو برده اونجا، مؤسسات مالی اعتباری اینها رو برده اونجا، برده کانادا، و آقای خاوری میاد اونجا و من میرم بالاخره آقای خاوری رو از دور میبینم، ازش عکس میگیرم، یا اینا همه مدارک داره دیگه، و بعد اون وقت یه تیم از دفتر رهبری بلند میشه میره اونجا حرفای من رو اونجا پیگیری بکنه، ببینه این حرفایی که من زدم درسته یا نه، و بعد به این نتیجه میرسن درسته. یا اگه الان گماشته میذاره بیت رهبری کنار قاسم سلیمانی و اجازه خروج از کشور بهش نمیده، یا بالاخره اتفاقاتی که داره میفته، حلقه های محافظین این افراد عوض میشن، اینا خودش میتونه دلیلی بر این باشه که این قضیه درسته و تحقیق شده روش. اصلا قصه و داستان نیست. من نمیدونم این آقا که انتقاد کرده حالا از کجا میدونه من فیلم میبینم، شاید اصلا فیلم نبینم من اصلا. یعنی اینجوری که بگیم آقا رهبر فرزانه مثلا میاد اینو جمع میکنه و وای آقا قربون دست و پای بلوریت برم، اینطوری نیستش. قصه هم کسی حوصله نداره، اینقدر خبر واقعی داره جمهوری اسلامی، اینقدر فساد و کثافتکاری هست تو سیستم که آدم نیازی به دروغگویی نداره، همون راستا رو بگه کافیه.
بله، قولی در رابطه با پخش فیلم جکی چان همراه با تصاویر سکسی توسط شبکه کیش نوشته: جناب فرهودی، این جور فیلم ها رو بهش میگن فیلم دو زبانه، پورنو هم چیز دیگه است. صحنه های سکسی فیلم اصلی رو با دوبله صدا سیما ترکیب میکنن و شما به راحتی میتونید از سایت دانلود کنید دوبله بدون سانسور. از صحنه های دختربازیش معلومه که فیلم دو زبانه است و احتمالاً طرف سری فیلم برداری کرده، اصلا عجیب نیست. ولی صدا و سیمای شهرستان فقط میتونه از آرشیو تصویری استفاده کنه که صدا و سیمای مرکزی میده. خونه خاله نیست که دانلود کنی پخش کنی. اینم کار خودشون بوده که حواس ملت رو از قضیه اتوبوس پرت کنن. دوستان این هم دقیقا همون نکته‌ایه که هفته پیش به اون اشاره کردم. تجربه نشون داده که هر وقت میخوان حادثه مهمی رو تحت شعاع قرار بدن از یک ابزار انحرافی استفاده میکنن. حادثه مهم هفته پیش اعتراضات دانشجویان در دانشگاه آزاد بود که دامنه اون به دانشگاه تهران هم کشیده شد. پخش فیلم جکی چان از تلویزیون جزیره کیش این جریان رو به ویژه در فضای مجازی تحت شعاع قرار داد. موافقی رولا؟
آره کاملا موافقم. یه تستی هم بود میخواستم ببینن جامعه چقدر تب میکنه. ببین یه سری اتفاقاتی داره انجام میشه که اینا رو تست میکنن که ببینن بعد از حالا تو دوران جدیدی که قرار شروع بشه ببینن که این کارا چقدر تستش جواب میدن، مردم چه واکنشی نشون میدن، چه عکس العملی دارن به موضوع. یعنی این هم منحرف کردن مردم بود از اون موضوع، هم یه ذره این که جامعه رو تست بکنن ببینن بعدها که میخوان یه سری آزادی ها رو بدن چه اتفاقی میفته، چه کار باید بکنن.
امیر قفوری نوشته سلام، بنده برام یک سوالی که آقای زم همش تاکید داره که من اطلاعات و چیزهایی که میدونم به مردم باید بگم تا مردم اطلاع داشته باشن و از هیچی هم نمیترسم، ولی چرا وقتی که میخواد جریانی بگه یا سندی که به گفته خودش 60,000 سند داره میگه حالا نمیگم؟ اگه شما هدفت اطلاع رسانی پس باید هر چی که هست و میدانی و اطلاع رسانی کنی. آقای فرهودی عزیز، آیا به نظرت چه کسانی از سیستم اطلاعات ایران که بسیار قوی هست این اخبار رو در اختیار آقای زم قرار میده و حتی به گفته خود این شخص حتی فیلم و حرفای رد و بدل شده میان خامنه‌ای و رفسنجانی هنگام قتلش رو در اختیار زم قرار داده؟ کمی باید تأمل کرد. دوستان نظیر این پرسش رو از بیننده‌ای با نام مستعار یک ایران پرست در لندن دریافت کردیم که میگه در این 40 سال همه نوع افشاگری شده و ملت تشنه افشاگری های ویدیویی هستند و ارائه اسناد حساس و رسواگر، ولی نمیدانم چرا هر زمان شما یک سوال حساس که میکنید جواب آقای زم این است که الان موقع پخش ویدیو و اسنادی که داره نیست و یا اینکه گزارشات در حال تکمیله. چرا ایشان ویدیوی پای منقل ولایتی یا ویدیوهای دیگر رو پخش نمیکنه تا افراد رژیمی که ایشان خواهان سرنگونی آن هستند بیشتر رسوا بشن؟ آیا 40 سال دیگر باید صبر کنیم؟ آقای زم حتما میخواد 40 سال دیگه صبر کنه و بعد اسناد مربوطه را منتشر کنه. رولا پاسخ تو رو میشنویم و بعدش هم من در این مورد نظرم رو ابراز میکنم.
ببین من یه خبرنگارم، فعال سیاسی نیستم. الان کسایی که دنبال براندازی هستن یا کسایی که ما بهشون میگیم لب و دهن مجازی، اینایی که دنبال براندازی هم فعلا همین فراخوان رو میومدن بیرون ببینیم چی کار میکنن با این همه اسناد و افشاگریایی که ما کردیم. اگه قرار بود براندازی بشه خب تا الان شده بود، یعنی این دوتا به هم ارتباطی نداره. درباره این که میگم نمیشه الان به خاطر اینکه کسی تو موقعیت من نیست، کسی تو شرایط من نیست و شرایط رو درک نمیکنه که چرا میگم نمیشه. طبیعیه تا موقعی که بشه من دنبال موج سواری و دنبال کارهای پوپولیستی و این چیزا نیستم که الان بود دوام تا یه چیزی دستم رسید بدم مردم بگن به به چه چه، فردا یه انتقادی از آقای پهلوی میکنم همه خار مادر ما رو آویزون بکنن، هوادارهای آقای پهلوی که برگردی بیای ایران نمیدونم فلانت میکنیم، بیسارت میکنیم، مادرتو، خواهرتو، نمیدونم پدرتو فلان میکنیم. نه، این چیزا رو هم ازش رد شدم و گذشتم. یعنی فهمیدم که هر کاری که بکنم اما به یه شخصی که بقیه مقدس میپندارند ایشون رو، این یه آدم عادیه، مقدس میپندارند، اگه انتقادم بکنی باز همه اون کارهای قبلیتو نادیده میگیرن. و خب از این مرحله هم گذشتم. من یه سری تحقیقات دارم، تحقیقاتم باید انجام بشه، وقتی انجام شد چیزایی که باید منتشر بشه منتشر بشه.
بله خب الان همین الان گفتی که عکسی از خاوری مثلا گرفتی. اگه یاد باشه یه عکس از خاوری در اومد توی پیتزا فروشی، داشت اون رسید خرید پیتزا رو داشت نگاه میکرد که مردم هم مسخره میکردن ببینید کسی که این همه پول اختلاس کرد و با خودش برده حالا مثلا نگران چند دلاریه که برای خرید پیتزا داده. این عکس به طرز خیلی وسیع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و خب تو الان خودت میگی یه عکس مثلا تازه از خاوری گرفتی، چرا نباید بیای این عکس رو منتشر کنی؟ ترست از چیه؟
این سوال خود آقای خاوری هم هست، چرا عکس من رو منتشر نکرد؟ یه سری سوال های بی جوابه دیگه، سوال هاییه که جوابش فقط تو مغز منه.
بله.
و من طراحی میکنم برای کار رسانه. من یه دفعه همینجوری نیستم، آدم ساده‌ای نیستم، آدم احمقی هم نیستم که یه دفعه هرچی دستم بیام بریزم رو روح اللزم تموم شه بره. اینا بله. هست، اینا همه میمونه چون روح اللزم باید بمونه.
بله. خب دوستان شکی نیست که یک روزنامه نگار وظیفش روشنگری و آگاه ساختن مردم از واقعیت هاست. اگر سندی به دست بنده برسه بعد از راستی آزمایی در انتشار اون درنگ نمی کنم، چون اگر بخوام سند روی سند انبار کنم اسمم رو میذارن انباردار اسناد و مدارک و نه روزنامه نگار. نمونی از این افشاگری ها اگه یادتون باشه سایت ویکیلیکسه که صدها هزار برگ سند و مدرک رو تا کنون منتشر کرده، الان هم اگر چیزی به دستش برسه بلا فاصله منتشر میکنه. این نظر من بود در مورد
آره من اینو ویکیلیکس عمل نمی کنم که یک سال بشم ویکیلیکس بعدش هم بخوابه دیگه، همه سه سال بشینن تا یه سندی بیاد تو ویکیلیکس منتشر بشه. من کارام زمانبندی داره، تقسیم میکنم بر اساس شرایط، بر اساس موقعیت ها و بعد چیز میکنم. یعنی تحقیقات هم باید تمام بشه، یعنی بچه نیستم یه دفعه بیام با انتشار یه چیزی خودنمایی بکنم بعد کل کارام اصلا همه بریزه به هم دیگه.
بله. پتروس راد نوشته تقاضای این حقیر افشای اسناد قتل پسر محسن رضایی است. حال چرا و در این برهه چه تأثیری دارد بماند، اما اگر امکانش باشد برای هفته آینده چند دقیقه برای طرح این موضوع وقت بگذارید. سپاسگزارم. پاینده ایران و ایرانی وطن پرست. رولا احمد پسر محسن رضایی سرنوشتی تراژیک داشت. اول اومد آمریکا در سال 1999 فکر میکنم بود، تقاضای پناهندگی سیاسی کرد، بعد با کمک آقای حجبر یزدانی که با پدرش محسن هماهنگی کرده بود به کشور کوستاریکا در آمریکای مرکزی نقل مکان کرد و بعد از مدتی هم به ایران برگشت و دست آخر هم در اتاق هتلی در امارات جسد بیجانش رو پیدا کردن. شنیده ها حاکی از این بود که احمد رضایی در کار قاچاق اسلحه فعال شده بود و به دستور پدرش محسن رضایی به قتل رسید. تو چه اطلاعات بیشتری در این زمینه داری؟
احمد رضایی نبود اصلا، نه کار قاچاق کرده بود نه کار، یعنی شنیده های نامعتبر بوده. احمد رضایی پسر پاکی بود، یک پسر خوبی بود که شاید من بگم تنها الگوی من تو زندگی محمد رضاییه. من هیچ کس دیگه ای تو زندگی الگو ندارم و شاید مثلا اون موقع تو ایران که بودم خیلی حرف احمد رضایی رو میزدم به خاطر اینکه میگفتم حالا من یه روزی باید یه احمد رضایی بشم. من خیلی دوستش داشتم احمد رضایی رو، آدم سالمی بود، آدم پاکی بود. خود محسن رضایی فساد داره اما خانوادهش فساد ندارن. احمد رضایی یه پسر داره اسمش علیه، خب سالهاست تو مجمعه کنار خودشه، اما من مثلا از علی رضایی خیلی گشتم سند پیدا بکنم، خیلی گشتم این سند فساد پیدا بکنم، پیدا نکردم. آقازاده پاکه، آقازاده پاک ما خیلی داریم، آخونده پاک خیلی داریم، اینا رو همه نباید با یه چوب برونیم، خیلی هم هستن فاسدن. احمد رضایی از اون آدمای پاک بود که حجبر یزدانی پاسپورتش رو دزدید وقتی رفت کاستاریکا و با پدرش هماهنگ کرد که برش گردونه ایران و محسن رضایی تو قتل پدرش دست داشت. داستان احمد رضایی رو واقعیت هایی که وجود داره رو فکر میکنم یا برای هفته دیگه یا دو هفته دیگه یادم بندازی یاد شما نره میتونم در بیارم و کلن بگی مثلا اصل قصه چی بود، اصل قصه احمد رضایی.
بله. ولی آیا اینا قبول داری که به دستور پدرش در
پدرش تو قتلش دست داشت؟
حسین جعفری نوشته علت اصلی انتخاب صادق لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت و عضویت در شورای نگهبان به آن جهته که او به مجمع رفته و مصوبه پولشویی را تایید و به مجلس بفرسته که خواست اتحادیه اروپا انجام بشه. به علاوه قرار جنتی بازنشسته شده و صادق لاریجانی به جای او به ریاست شورای نگهبان منصوب بشه. آیا همچین قراری گذاشته شده رولا؟
ببین اینا نمیشه گفت که یه نفر میره اینجا دوتا کار کوچولو انجام بده به این دلیل رفته اینجا. نه، هفته پیشم گفتم صادق لاریجانی حکم ریاست مجمع رو با قلدری گرفت از آقای خامنه‌ای و برنامه هایی دارن. من احساس میکنم که مجمع کار بزرگتری قرار بکنه و قرار توی مدیریت کشور به نوعی دخالت بکنه و تقریبا مجمع تبدیل بشه یه جوری به مجلس سنا، یعنی از حکم، از داوری، از اون چیزی که قانون اساسی براش پیش بینی کرده خارج بشه. و الان به نظرم ماموریت جدید مجمع شاید تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید باشه برای دوران رهبری صادق لاریجانی.
من میگم عکسی ندیدم از آقای احمدی نژاد و لاریجانی در مجمع در دوره‌ای که آقای لاریجانی،
آقای ناطق نوری هم نرفت، آقای روحانی هم نرفت تو جلسه که بود، جلسه اول.
و اینا نه، فکر می‌کنی یه جوری بایکوت کردن جلساتو؟
نه، معمولا یه کار پیش میاد، یه چیزی میشه، نمیشه گفت. آدم نیت‌ها رو نیت‌خوانی نمیتونه بکنه، اما مشخص نیست، شاید مسافرتی بودن، کاری بودن، جایی بودن. شاید خود لاریجانی گفته احمدی نژاد نمیاد بشه. اینا به مرور زمان یه سری اخبار میاد که مشخص میشه چه اتفاقی داره.
یعنی اینکه چرا دو سوم قوای کشور دست برادران لاریجانیه؟
ولی هیچ کدومش توسط کس دیگه منصوب نشه. فامیل وزی، یعنی کسی قدرتی داره فامیلاشو بیاره تو جای
ما. الان شما تو قوه قضاییه تو منصوبشون بالاست میشه فامیل.
ببینید، من قوه قضاییه از زمان آقای یزدی بودم. ستاد اقو بشه از اما آقای شاهرودی رو من داده بودم. بعد از این تغییر نکنه. من برای من مقدم براخری بودم.
این دائم العمره. سمت خاصی نمی کنه. یعنی سمت شما میگه این دائم العمری است دیگه.
نه دیگه تموم میشه.
ببینید
ما اکسیدنتالی، یعنی به طور حادثه‌ای، اخوان لاریجانی در مثلا قره هر کم از مسیر خاص خود علی آقا رأی آورده. من چیکار کنم؟ بگم که مردم قم بهش رأی ندن؟
بله، این منطقه، این
کامل منطقه. بعد اخری عاشق صادق هم از فقه های اطلاع آمولی، از فقه های اوز علمیه بوده.
حالا الان از هم حمایت خواهنده که با رأی مردم اومدن بالا، الان از هم حمایت خاصی نمی کنن دوتا برادر که این ببینج. حمله برخام
ما که از هم حرفامون که گاهی شما کلی اختلافات خواهد.
نه، شما را عرض نمی کنم دوتا برادر، شما که موازتون
بکنم. اطلاع آمولی آدم خیلی صریحیه. حالا وقت ممکنه مثلا به خاطر یه مصلحتی هر بشه ندونه رو هر بزنه خیلی سریع میزنه.
دوستی به نام محمود عینی نوشته خامنه‌ای شاید بهتر بود آن وقتی که ندای ما رو کشتند به هدایش فکر میکرد. رولا، اتفاقا داشتم دنبال عکس دختران آقای خامنه‌ای میگشتم در اینترنت، ولی دریغ از یک عکس. ظاهرا تو هم عکسی از هدا و خواهرش در آرشیو آمد نیوز نداری؟ داری؟
من سپردم عکساشونو در بیارم. ببین الان توی مقامات کشورم هم اینجوریه، یعنی الان طبق ابلاغیه‌ای که ستاد کل نیروهای مسلح زد و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه زد و اینا، الان جاهای دیگه هم هست که عکساشون زن، کلی سردارای سپاه رو عکساشونو جمع کردن از توی اینترنت، یعنی ابلاغیه زدن که تمام آرشیو و عکسا رو اینا رو هر چی از فرمانده‌های سپاه وجود داره اینا رو جمع بکنن از توی اینترنت، به خاطر اینکه مورد بهره برداری مثلا ماها یا خبرنگارای خارج از کشور یا رسانه‌های خارج از کشور قرار نگیره، خصوصا اینکه بعدش کشیده میشه به رسانه‌های خارجی و اینا میرن تو لیست تحریم‌ها. الان خیلی عکس ها، مثلا شما عکس رئیس ستاد اجرایی فرمان امامو سرچ بکنین تو گوگل، مخبر، من عکسی ندیدم از آقای مخبر. عکس مسئولین وزارت اطلاعات رو سرچ بکنید تو گوگل، همه از پشت، هیچ کس جز وزیر هیچ کس رخ نیست تو وزارت اطلاعات.
درسته.
عکس خیلی ها هستش که توی اینترنت وجود نداره و خب طبیعی هم هست. مثلا عکس پسر نمیدونم فلان مقام مسئول، شما عکسشو در نمیاری خب، تا یه زمانی خب، نبود اصلا طول.
ولی خب رولا ببین، رهبر یک کشور، من فکر می‌کنم رهبران کشورهای دیگه دنیا رو اگر در نظر بگیریم، عکس‌های اعضای درجه اول خانواده‌شون همیشه فکر می‌کنم موجود باشه. فکر می‌کنم جمهوری اسلامی تنها کشوری باشه که عکس بچه‌های رهبرش، مثلا 4 تا پسر آقای خامنه‌ای داره، اون 4 تا عکساشون هست، ولی 2 تا دخترش یک دونه عکس هم وجود نداره. یه کمی عجیب به نظر میرسه.
خب ما چیمون حالا مثل بقیه جاهای دنیاست که حالا اینو با بقیه جاهای دنیا داریم مقایسه میکنیم؟
درسته. آناهیتا افراشته نوشته: با سلام با آقای فرهودی و آقای زم، کلاهبرداری جدید رو شد، بیمه پارسیان هم شروع کرده پول از مردم میگیرن، هیچ کاری نمیکنن. زنگ میزنی پشتیبانی میگه همینی که هست، هر غلطی خواستی بکن، همینی که هست. رولا جالبه که این بیمه پارسیان هم به مصداق هر دم از این باغ بری میرسد و تازه تر و تازه تری میرسد شده. اگر این بیمه با بانک پارسیان هم که اخیراً در لیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفت ارتباط داشته باشه، که کلن باید ازش فاصله گرفت، اینطور نیست؟
آره خب الان بحث تحریم‌های بانکی خیلی شدیده. بعد به نظرم الان بانک‌ها خیلی هاشون دارن از طریق دولت و بانک مرکزی اونا تغذیه میشن، وگرنه همینجوری ورشکستن. به اضافه این که فکر کنم برنامه هفته پیش بود گفتم که الان وضعیت جمهوری اسلامی الان شده عین یه سفره‌ای که همه انداختن رنگیه، نشستن اونجا و دارن میگن یک ساعت دیگه قرار قحطی بیاد. هر کسی داره سهم خودشو تا جایی که میتونه برمی‌داره، هر کسی داره انباشته میکنه و وضعیت کشور وضعیت نامطمئنه، وضعیت روی هواست. یعنی خداشون دارن میگن، ما نمیگیم، کسانی که داخل سیستمن میگن که جمهوری اسلامی تا الان تو 40 سالگیش بحران به این سنگینی نداشته که بخوام برن التماس بکنن که تو رو خدا بیاید با ما مذاکره بکنید و نماینده بفرستن و 10 بار بالا پایین بکنن و شروط رو قبول بکنن و اصلا بی سابقه است همچین چیزی.
حالا در طول برنامه بیشتر راجع به این مسئله که رو شده آقای شمخانی گفته با تو رولا صحبت خواهیم کرد. فکر می‌کنم این بار اولی هم نیست که اینها میگویند آمریکا پیشنهاد مذاکره داده. آقای روحانی هم فکر کنم گفته بود 7-8 بار پیشنهاد مذاکره داده شده به جمهوری اسلامی و بعد جمهوری اسلامی اینا رو قبول نکرده.
دروغ میگن. خب دیگه، خب
برای مردم این درده که ببینن تو اون استانی که 3 دانش آموزش سوختن و جزغاله شدن، از اون استان یه نماینده بیاد مثلا بعد خبرش پخش بشه که با خودروی فلان گمرک، بعد مردم میگن این نماینده با گمرک چی کار داره، بعد بگن که نه با یه وارد کننده خودرو با هم داشتن میرفتن. منم اینو نگم، من آخوندم از این حرف نزنم، واقعیت تغییر نمیکنه. این تلخه که مردم احساس کنن یه کسی که به عنوان نماینده خودشون انتخاب کرده بودن بره تو مجلس، درد اونها رو بگه، فریاد بزنه، داغ و مصیبت و گرفتاری اونها رو حل بکنه، دنبال عرض شد که فلان وارد کننده خود رو بعد تلختر از این که تو جلسه غیر علنی دعوا سر اینه که چجوری پدر اون کارمند در بیاریم. این درده. درد اینه که الان شرم بر این مجلس، شرم بر این مسئولین، شرم بر این کسانی که به جای درد و داغ مردم مسئله شون این شده که فیلمو کی گرفته بریم پدر اونو در بیاریم. و من به عنوان یه آخوند، شما به عنوان یک مجری تلویزیون، دیگری به عنوان یه مسئول، به عنوان یه شهروند، با خودمون فکر میکنیم که کجا داریم میریم، چه اتفاقی داریم میفته.
و ما در برنامه جمعه 21 دی 97 ادعای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مورد تمایل واشنگتن برای مذاکره با تهران را زیر ذره بین میگذاریم. واقعیت یا دروغی دیگر از جانب یک مسئول جمهوری اسلامی. واکنش‌ها به اظهارات اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت تپه در مورد شکنجه‌اش توسط عوامل اطلاعاتی نظام رو بررسی می‌کنیم. آیا وزارت اطلاعات به جای پاسخگویی به این اظهارات و جبران مافات قصد محاکمه بخشی رو دارد؟ نگاهی خواهیم داشت به مرگ مشکوک دختر جوان آذربایجانی که از سلمان خدادادی نماینده مجلس به خاطر تجاوز جنسی شکایت کرده بود. آیا عمال رژیم زهرا نویدپور را در خانه مادرش مجبور به خودکشی کردند؟ در پایان هم از علل انتشار بوی نامطبوع تهران خواهیم گفت. ترکیدن فاضلاب میدان انقلاب یا ماده شیمیایی سمی خنک کننده موشک‌ها در کرج. با ما باشید.
دروغ میگه ترامپ، میگه ایرانی فهم میدن. تو افغانستان دو نفر نماینده به من مراجعه کرد که آمریکای آمانی مذاکره چه چارچوب مذاکره کنه؟ کی متعهد به اونی هستش که شما امضا میکنی؟
شمخانی خاطری از دوران دانشجویش هم گفت و به جان بولتون توصیه کرد برای تدوین راهبرد امنیت ملی آمریکا از روی دست منافقین کپی برداری
نکنه. ما امتحان داشتیم. این بنده خدا تازه نامزد کرده بود، درس نخونده بود. من گفت علی منو کمک کن. گفتم باشه. تو امتحان حالا من اون درس رو خونده بودم. نشستم براش نوشتم. بهش دادم. این بند خدا اومد این اون چرا که من بهش دادم زمینه صفحش کرد برای امتحانش کرد و داد به معلم. معلم فهمید خواهی هم خط من هم جوابای ایشیه، هم به من صرف دارم به اون. بهش گفتم من بعد چرا این کاری کردی؟ بند خدا می نمیشتی گفت آقای شمخانی قرار داشتن. حالا این آقای بولتون هم مثلی که قرار داره واژه های منافقین هم عوض کن. اقلا این اون بولتن رو شما توی ملات سند امنیت ملی نیار، زشته برای یک دولت.
علی شمخانی در این هفته در همایش بین المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا که در تهران برگزار شد ادعا کرد که دو نماینده مجلس افغانستان به من گفتند آمریکا درخواست مذاکره با ایران را دارد، اما جواب نه به آنها دادم و به صراحت اعلام کردیم که هیچ یک از مقامات ایران با عهد شکنان و دولت‌های غیر قابل اعتماد مذاکره نخواهند کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که بدون هیچ گونه تحصیلات حرفه‌ای و گذراندن دوره‌های آموزشی دریایی درجه دریابانی را از ولی فقیه گرفته است و اکنون به یکی از عالی‌ترین پست‌های امنیتی کشور تکیه زده است، در اشاره به اظهارات مقام‌های آمریکایی که ایران چاره‌ای جز مذاکره با آمریکا ندارد گفت: امروز آمریکایی‌ها بیش از آن که به بیان واقعیت‌ها بپردازند، آرزوهای خود را مطرح می‌کنند. در همین حال، رسانه خبری آمد نیوز به نقل از منابع خبری خودش گزارش داده که شمخانی در افغانستان درباره زمان ملاقات با آمریکایی‌ها صحبت کرده و می‌افزاید که حقیقت آن است که این خامنه‌ای و نه آمریکا بوده که با التماس درخواست مذاکره را مطرح کرده است. رولا چند هفته قبل که در این باره صحبت می‌کردیم تو می‌گفتی که خامنه‌ای تمام شرط‌های آمریکا به استثنای به رسمیت شناختن اسرائیل رو پذیرفته، اما الان معتقدی که اون یک شرط رو هم قبول کرده. 100% مطمئنی از منابع این خبر؟
آره، ما دو تا منبع داشتیم، یکی نماینده یه دونه نماینده پارلمان یک کشور خارجیه که از مذاکرات پشت پرده خبر داشته و به هم اطلاع داد که خامنه‌ای شرط رو قبول کرده، تا اسرائیل رو هم قبول کرده به رسمیت بشناسه. دومی این که حالا دارن مذاکره میکنن، الان بحث تضمین هاست، یعنی این که خامنه‌ای قبول کرده یه بحث دیگه است، یه بحث تضمین قضیه است که آقا تو تضمین بده من همه اینا رو دارم قبول میکنم، تضمین بده که به من حمله نظامی نکنی، اسرائیل به من حمله نظامی نکنه و تضمین بده که من بمونم. الان همه شروط رو قبول کردن، آمریکا حاضر نیست اون تضمین رو بده. این دوتا با هم دوتا مسئله جداست. تو این سفر اخیرم که شمخانی رفت به افغانستان که ما فکر میکنم 2 ماه پیش گفتیم یا 3 ماه پیش تو این برنامه گفتیم که دارن مذاکره میکنن، برنامه 7 به مناسبت 7 آبان بود، دقیقاً تو ماه آبان بود گفتم که اینا دارن تو عمان مذاکره میکنن و شروط رو پذیرفتن، تا بخش زیادی از شروط رو. خب شما یکی از کسایی بودی که میگفتی این خبر درست نیست، الان بعد از 2 ماه تایید شد که آقای شمخانی تایید کرد که مذاکره کردیم و درخواست مذاکره اونها به ما دادن که دروغ دارن میگن.
خب البته اجازه بده اینجا شمخانی نمیگه مذاکره کردیم، میگه 2 تن از نمایندگان پارلمان افغانستان پیام آوردن از طرف آمریکا.
با آمریکا نمیگه ما مذاکره کردیم، تو افغانستان مذاکره کرده و الان تایم میدونی، چون ترامپ شرط گذاشته. بله. این که میگه من دیگه با دولت مذاکره نمی کنم، مثل روحانی بیاد، ظریف بیاد، اینا، من فقط با شخص خامنه‌ای مذاکره میکنم، کاری که با رهبر کره شمالی کرد. الانم شرطش همونه که من بخوام مذاکره بکنم با خود خامنه ای باید مذاکره بکنم. خب این خیلی سخته واسه خامنه ای یا اصلا واسه نظام. ببین شرطایی داره میذاره که همینجوری هی داره کار سخت میکنه. یعنی اینا میگن آقا ما هر چی تو میگی رو قبول داریم. خب اون میگه که آقا من با دولت مذاکره نمیکنم، با شخص خودت مذاکره میکنم. چیزی که من شنیدم مثل که قرار ملاقات توی سوئیس باشه و خامنه ای تا الان مقاومت کرده که خودش بره با ترامپ صحبت بکنه، اما وضعیتشون انقدر خرابه، وضعیت انقدر داغونه که خود خامنه ای حالا بحثای رهبری بعدش و حلقه نارمک و نمیدونم اینا رو خب تحقیق کردن به این نتیجه رسیدن درسته و الان میخوان بیان با آمریکایی‌ها دیل بکنن. حالا هر کدوم از این دو گروه برنده بشن
بس.
اون یکی رو قلقم میکنه. ببین دعوا الان توی ایران شده قطبندی، دو قطبه، قبلا سه قطب بود، اسرائیل هم بود، الان اسرائیل حذف شده، شده آمریکا و انگلیس شده یک قطب، روسیه شده یک قطب. الان روسیه بیشتر روی رئیسی نظر داره، روی بچه‌های خامنه‌ای نظر داره و معتقده که اینها باید بیان رهبر بشن. خب آمریکا و انگلیس طور دیگه ای معتقدن، به حلقه نارمک نظر دارن و این دوتا الان دارن با هم می‌جنگن تو صحنه دیپلماسی ایران، صحنه سیاسی پشت پرده البته، که دارن نبرد می‌کنن یک کدومشون قدرت رو بگیرن. هر کدوم بگیره اون یکی تیمو قلقم.
خب چطور خامنه‌ای میتونه این رو برای تندروهای رژیم که اسرائیل رو یکی از دو دشمن اصلی جمهوری اسلامی میدونن توجیه بکنه که من میخوام برم با آمریکا در مورد مسئله اسرائیل مذاکره کنم؟ فرض کنید سفارتخونه‌های دو کشور بخوان در پایتخت‌های یکدیگر را بیفته، آیا اصلا هم چیزی فکر می‌کنیم امکان پذیر باشه در جمهوری اسلامی؟
از نظر من واقعا یه چیز بعیده که خامنه‌ای بخواد بیاد بره با ترامپ صحبت بکنه، بخواد بره مذاکره. البته بازی سیاست بازی سیاله، اینطوری نیست که بگی یک قاعده ای که الان حاکمه این قاعده یک ماه بعد هم حاکمه. اما از نظر من فکر میکنم که برسه کار مثلا مدل فیدل کاسترو و راول کاسترو اجرا بشه، یعنی مدلی که تو کوبا اجرا شد که فیدل نرفت با آمریکا مذاکره بکنه، کنارگیری کرد، یا زمانی که خودش حتی تو قدرت بود برادرش اومد رأس کار و کار رو به عهده گرفت و بعدش خودش کنارگیری کرد. اما من معتقدم که شاید اون مدل اجرا بشه، یعنی خود خامنه ای نکنه که اون وجهه ضد استبدادیش، ضد استعماریش، این چیزا به هم نریزه و اون عقبه استراتژیک جمهوری اسلامی در کشورهای مسلمان که اون بالاخره میان تو خیابون و عکس خامنه ای رو میگیرن و توی هندوستان و تو پاکستان
آره تمام اعتبارش میره زیر سوال.
آره معتقدم که شاید اون مدل کوبا اجرا بشه توی ایران اگر حلقه، اگر یعنی با آمریکا بخوان به توافق برسن، چون میگم دو سه تا بازی وجود داره الان تو ایران. اگه بازی خامنه ای برنده بشه طبیعتاً خودش باید بکشه کنار یه نفر رو بذاره که اون بره رفورما رو انجام بده، یه چیزی بشه مثل فرزند پادشاه عربستان.
تقریباً همزمان با این گفته شمخانی، آقای ترامپ در آمریکا اظهار داشت که وضعیت جمهوری اسلامی خوب نیست، آنها میخواهند گفتگو کنن. من اگه بخوام بین ترامپ و شمخانی حرف یکی رو قبول کنم، 100% حتی 1000% پولم رو روی حرفای ترامپ میذارم.
بله آقای ترامپ خوبیش اینه که آقای ترامپ رو داره بازی میکنه. ترامپ مثل اوباما نیست، مثل مسئولین امریکایی قبل نیست که حالا بخوام پنهانکاری بکنن، یواشکی مذاکره بکنن. ترامپ هر چی میشه الان بهش زنگ میزنم
میاد میگه
رو بازی میکنه و اینه که معادلات جمهوری اسلامی رو به هم ریخته، چون ترامپ هر چی هست میگه.
بعضی صاحب پایگاه خبری هستند، میتوانند حرف بزنند، حرف میزنند بی ملاحظه، نه خدا رو، نه دین رو، نه انصاف رو رعایت نمی کنند.
عملکرد قوه قضاییه سیر کاملا نزولی داره، هر بهانه برای هر کس میتونن پرونده درست. انقلاب کردیم قوه قضاییه اینطوری بشه و پول کشور به خطر افتاده، یعنی اصلا دیگه امیدی به اجرای عدالت نیست.
اینا دشمن رو علیه ملت و علیه نظام اسلامی شاد میکنن به قیمت ناامید کردن مردم، ناامید کردن نسل جوان و نسل نو.
چطور مردم امید دارن که حقشون در قوه قضاییه استیفا بشه؟
امروز اینا میگن، امشب شما میگید در رادیوی انگلیس و رادیوی آمریکا هم اینا بازتاب وسیع پیدا میکنه. کسانی که کار دشمن رو دارن انجام میدن در داخل تقوا ندارن. امام فرمودن که ملت حال فعلی افراد ساده است. هیچ کس ضمانت درست موندن تا دم مرگ رو نداره.
جمهوری اسلامی در پس دو ترور در هلند قرار داشته است. این نتیجه گیری وزیر امور خارجه هلند است که میگوید شواهد محکمی از هدایت ترور دو تبعه هلند توسط رژیم تهران وجود دارد. این دو ترور در روز روشن، یکی در شهر آلمر در شرق آمستردام در سال 2015 و دیگری در خیابانی نزدیک وزارت امور خارجه هلند در لاهه در سال 2017 روی داد. استف بلوک وزیر امور خارجه هلند در نامه‌ای به پارلمان نوشته که سرویس‌های اطلاعاتی سرنخ‌های مهمی از دست داشتن ایران در این دو ترور پیدا کردند و افسوده که چنین اعمال خصمانه‌ای ناقض حاکمیت هلند است. دو هلندی ترور شده اصلاً ایرانی بودند. از هویتشون برامون بگو روح الله و اینکه کدوم ارگان جمهوری اسلامی در پس این قتل‌ها قرار داشته؟
ببین قتلا رو که سپاه قدس انجام داد، هویت هم که خب یکیش آقای کلاهی بود، یکی هم آقای نیسی بود که احمد نیسی که توی قضایای اهواز و اینا داشت از بیرون هدایت میکرد زدن دو نفر رو. کلاهی هم که فکر میکنم دو سال پیش بود که تقریبا اعلام شد که جنازش تو خونه مونده و بعد چند روز رفتن پیدا کردن. ببین اصل قتلا رو نیرو قدس سپاه انجام داد، یعنی اصلا وزارت اطلاعات دخالتی نکرد. اما توی جلسه، توی یکی از این جلسات شورای عالی امنیت ملی بعد از اینکه قضیه اون تروریستی که میخواست بیاد توی جلسه پاریس سازمان مجاهدین خلق بمبگذاری بکنه، بعد از اون خب یه جلسه میذاره شورای عالی امنیت ملی که تو اونجا ظریف گلایه میکنه از نیرو قدس سپاه که من دارم دیپلماسی انجام میدم، من دارم تلاش میکنم که بین اروپا و امریکا فاصله بندازم، اما شما سپاه میاد با کاری که هماهنگ نکرده با وزارت خارجه میاد میره تو این کشورها عملیات میکنه و این باعث میشه که دیپلماسی من به مشکل بخوره، به مسئله بخوره. اینطوری آمریکا میره تو بغل اروپا و این اروپا میره تو بغل آمریکا و این دوتا موضعشون علیه ایران با هم متحد میشه. اونجا روحانی سمت ظریف رو نمیگیره، سمت سپاه رو میگیره. نه، نماینده سپاه اونجا هست، جعفری هست، نماینده اطلاعات سپاه هستش، سمت سپاه رو میگیره و ظریف ناراحت میشه و بحث استعفاش و اینا پیش میاد که همین دیروز هم باز یه خبری از استعفا ظریف در اومد، دو ماه پیش هم باز یه خبری از استعفا ظریف در اومد. اینا همه به خاطر اون بود که روحانی از سپاه حمایت کرد نه از دولت. استدلال روحانی هم این بود که الان سپاه سازمان تروریستی شناخته شده و زیر ضرب آمریکاست، معاملاتش زیر ضربه، ساز شرکت‌های زیر مجموعش دارن تحریم میشن، تون افرادی که باهاش مرتبطن دارن تحریم میشن و ما صلاح نیست دیگه سپاه رو بگیم این عملیات رو سپاه انجام داده که سپاه توی اروپا هم تحریم بشه. خب الان سپاه داره تو سفارت‌ها نماینده میفرسته، نفر دوم داره، تو کارای نماینده نظامی داره به عنوان در پوشش دیپلمات، اینا رفت آمد میکنن، کارای هوایی، هواپیمایی، این چیزا رو انجام میدن و اینا. اما دیگه اونجا استدلال روحانی این بود که سپاه رو ما دیگه تو اروپا درگیرش نکنیم. عملا با سکوت دولت و اتهاماتی که مثلا شما ببینید مکرون اومد گفتش که دولت ایران در یک نهاد اطلاعاتی زیر نظر دولت در حملات تروریستی فرانسه نقش داشته و خب دولت ایران سکوت کرد، هیچ پاسخی نداد. اینا سکوت رو برداشتن به علامت رضا و اینکه واقعا درسته که وزارت اطلاعات این کار کرده و وزارت تو اروپا تحریم شد، سپاه توی لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار گرفت. یه بازی زبدری کردن با همدیگه که جفتشون تو یه جا تحریم نشن که دستشون تو یکی از این دوتا باز باشه.
بله، برخی از گزارش‌های خبری که می‌دیدم رو حالا در اونها قید شده که این قتل‌ها رو خود سپاه انجام نداده، به صورت سفارشی مثلا فرض کن به یه گروه تروریستی خارجی یه پولی دادن و اون گروه ها
نیابتی میزنن دیگه. اینطوری نیستش که خود سپاه نیرو بفرسته. اولا که گرفتن ویزا برای اینا سخته، یعنی به راحتی نمیتونن نیروهای سپاه ویزا بگیرن. همین الان افرادی هستن که بعد بیان ماموریت خارج از کشور، چندین نفر الان دارن به من میگن ما میخوام بیام خارج از کشور ماموریت ولی بهمون ویزا نمیدن. گفتن ویزاهاتون رو خودتون برید بگیرید، ما سپاه نمیتونه ویزایی بگیره. طبیعتاً اینا نیابتی عمل میکنن. بحث ویزا سختیش اینه که اینا مجبورن که پول بدن به تبع لبنانی، تبع عراقی، مصری، اردنی، سودانی، و اونا میان با یه پول اندکی 10000 دلار، 20000 دلار، 30000 دلار میان ترور انجام.
یاد اوایل انقلاب افتادم که شهریار شفیق پسر والا حضرت شاهدخ اشرف پهلوی، میدونی فرمانده هاورکرافت نیروی دریایی بود، از اون کسانی بود که آخوندها خیلی ازش میترسیدن و فکر میکردن که ممکنه کودتای علیه رژیم جمهوری اسلامی انجام بده. ایشون رو در پاریس یک گروه مافیایی ایتالیایی ترور کرد و ظاهرا خلخالی، سفارش از طرف خلخالی بود که توسط این مافیای ایتالیایی انجام شد. حالا همون کار رو دارن دوباره تکرار میکنن.
بله بله، نیابتی. الان من خیلی جاها رو میدونم نیابتی. توی صحبتهایی که من با محمد حسین تاجیک میکردم، محمد حسین تاجیک خب 2 سال پیش به قتل رسید به خاطر اینکه این نیرو امنیتی بود، تو داخل کشور بود، جانشین قرارگاه خیبر بود و کارهای سایبری رو انجام میده. تو صحبتهایی که من با اون میکردم که الان تازه دارم مثلا جمع‌آوری میکنم، تقریبا خیلی صحبت و سند و ایناست که میخوام تبدیل به کتابش بکنم، فکر کنم 2 جلد کتاب بشه که اسرار خیلی محرمانه مثلا اینا چیکار میکنن و اینا. توی اون میگم ما مثلا عملیات سایبری میکنیم، حمله میکنیم، مثلا داعش میخواد توی انگلستان، توی آلمان، توی فرانسه میخواد عملیات بکنه، خب اینا امکانات سایبری ندارن، زیر حمله سایبری رو ما میکنیم، زیر ساختار رو تخلیه میکنیم، زیر ساختار سایبری رو اطلاعات بیسیک رو میدیم که مثلا تو فلان جایی که میخوایی عملیات بکنی پلیس چه ساعتی شیفته، چه ساعتی شیفت نیست، چه ساعتی تو این خیابون مثلا پلیس معمولا تردد میکنه، رو نقشه های ماهواره‌ای میگرفتن و اینا، که اونا رو مثلا میدادن به داعش که حمایت لوجستیکی میکردن، حمایت اطلاعاتی میکردن از داعش و نفراتشون رو اونجا هدایت میکردن که مثلا تو اون جاهایی که جمهوری اسلامی میخواد عملیات بکنه. این هم اونطوریه، تو جاهای مختلف اینا میان، آدمای مختلفی دارن. مثلا تو پاریس من میدونم آماری که دارم چیزی حدود 800 نفر 900 نفر خب دارن با اینا کار میکنن. چند وقت پیش یه تروری انجام شد توی پاریس که یه ایرانی بود، مسکه ایرانی شاعر بود، یعنی اصلا ربطی نداشت، یعنی اصلا آدم یه چیز عجیبی بود، اصلا شاعر بود مثلا طرف، اما خب کار تروریستی کرد فرداش، یعنی شبش با یکی از دوستان من قرار داشت، فرداش اومد کار تروریستی کرد و رفت یکی رو کشت. خب اینا ارتباط دارن دیگه، مستمر ارتباط دارن.
خب کشت چی شد؟ کجا رفت؟
نه گرفتنش.
دیدم محمد جواد ظریف در واکنش توییت کرده که هلند و دانمارک از تروریست‌ها حمایت می‌کنند. به گفته آقای ظریف، اروپایی‌ها از جمله دانمارک، هلند و فرانسه به سازمان مجاهدین خلق که 12000 ایرانی را کشته و شریک جرم صدام در جنایت‌هاش علیه کردهای عراق بوده، پناه دادند. همینطور به تروریست‌های دیگری که از اروپا قتل ایرانیان بیگناه را ترتیب دادند. ظریف اضافه کرده که متهم کردن ایران مسئولیت پناه دادن به تروریست ها رو از سر اروپایی ها باز نمی کنه. رولا، جالبه که هیچ اشاره‌ای به دو تروری که جمهوری اسلامی متهم به انجامشون شده نکرده و در واقع منکر دست داشتن ایران در اونها نشده. برداشت تو چیه نسبت به سخنان ظریف در این توییتی که کرده؟
این همون برداشتیه که پشت داره اتفاق میفته، جلوش هم ظریف داره عملیشو انجام میده که فاصله رو بین اروپا و آمریکا مثلا نگه داره، که خب الان نزدیک شدن و دیگه الان کاملا اروپا هم تحریم کرد ایرانو. طبیعیه، جمهوری اسلامی خب داره با طالبان داره دیل میکنه، القاعده، نمیدونم داعش، خب اینا که خودشون مرکز تروریستن، بعد حالا میاد مثلا میگه مجاهدین خلق و اسکان دادن. خب چرا نمیگن که زمانی که مجاهدین خلق خلع سلاح شده بودن توی پادگان اشرف یا تو اون 3 پایگاهی که تو عراق بود، خب اینا که اونجا رو زدن موشک بارون کردن، که با موشک زدن چقدر کشتن، یعنی کارهای تروریستی خودشونو نمیگن. من دفاع نمی کنم از کسی، هم این کار تروریستی انجام داده، هم اون، این مجاهدین خلق اومده مردم کف خیابون، مردم بی دفاع رو زده کشته، بمب گذاری کرده، من یادمه مثلا اون موقعی که تو خیابون یه بقالی بود محل ما عکس آقای خمینی رو زده بود بالا سرش، اومدن بستنش به رگبار رفت. یه مرد 60-70 ساله بود که ریش سفیدی داشت و زدنش رفت. چرا؟ چون عکس آقای خمینی رو زده بود بالا سرش. اینا هم جنایت کردن، اینا هم کار تروریستی کردن، اما کسی هم که داره انتقاد میکنه که خودش مرکز تروریسته.
خب علی، الان میدونی این کاری که اینا فرض کن در هلند الان بهش متهم شدن، من میگویند که شواهد خیلی قوی هم وجود داره، خب این روابط ایران با اتحادیه اروپا رو، اونم در زمانی که بروکسل سخت سعی میکنه که برجام رو زنده نگه بداره، دوچار بحران میکنه. فکر میکنم اگر تحولات به همین روال پیش بره، اروپایی هم از این برجام خارج خواهند شد.
اروپایی خارج نمیشن، اروپایی دارن ایران رو میندازن توی موضعی که ایران از برجام خارج بشه. اروپا داره کش میده بازی رو. اتفاقا الان کسی که عجله داره جمهوری اسلامیه، که سریعتر سازوکار مالیش مشخص بشه، بتونه از طریق یه بانک مطمئن اروپایی لوازم مورد نیاز کشور رو بتونه وارد بکنه. این که الان اروپا که عجله نداره برای این کار، جمهوری اسلامی تحت فشار تحریم هاست. پس کسی که عجله داره جمهوری اسلامی، طبیعتا این بد بزنه زیر میز که اخباری الان داره میرسه که جمهوری اسلامی داره از برجام خارج میشه. دیشب یه گزارشی به من رسید که اون قلب رآکتور عراق رو که بوتون ریزی کرده بودن که حسینیان به روح الله حسینیان نماینده مجلس بود به صالحی گفته بود که بوتون میریزم رود، با اشاره به اون، اونجا رو الان دارن از طریق مهندسین سازه دارن بررسی میکنن که چطوری این بوتون رو بتره کنن و بتونن بوتون رو در بیارن. فرمان یعنی میخوان از برجام خارج بشن، فعالیت هسته‌ای میخواد برگرده، سانتریفیوژا باز مجددا میخواد شروع کنه کار کردن و این نقطه دیگه پایان نقطه حکومت خامنه‌ایه بر ایران، که دیگه توی تله‌ای میفته که دیگه از توش نمیتونه در بیاد.
روز از نو، روزی از نو.
این جاده گارد ریل نداره.
شما برای 8 واحد فوق لیسانس یک ترم بچه من 2,800,000 2,300,000 پول گرفتی.
این اتوبوسی که داره میره بالا یا داره میاد پایین، این اصلا فرسوده.
عوض کردن لنت ترمز یه اتوبوسی که روز قبلش هم بچه ها رو زده به جدول و پریدن بیرون چقدر هزینه داشته؟
این ماشین رو ماینه بکنه ببینه ترمزش سالمه، لاستیکش سالمه.
آقای مسئول یک سوال دارم. در 40 سال گذشته که امثال احسان من خیلی کشته شدن، یه نفرتون بلندشین بگید یه دونه از بچه های شما تو این ماشینا بودن؟ یه دونه. به خاطر اینکه ما جون بچه هامون از سر راه آوردیم. آقای مسئول وقتی 40 تا پست و مقام داری این میشه. نمیدونی که امروز پدر یکی از اون مصدوما اومد پیش من، به من چی گفت؟ به من گفت خانم صفایی جان خدا رو شکر کن که احسان مرد، به خاطر اینکه اون بچه الان ویلچری میشه، زایه گردنی میگیره. من 10 سال با این بچه ها توی انجیو کار کردم، خیابون براشون نیست، پول ندارن سند بخرن، هیچ جا براشون مناسب سازی نیست، تاکسی نیست، اتوبوس نیست.
تسلیت عرض میکنم، میدونم که داغ جوون.
من داغشو نمیتونم چاق کنم، برای پسرم خیلی زحمت کشیدم.
روز یک شنبه پیکر بیجان زهرا نویدپور، زن 28 ساله آذربایجانی که از سلمان خدادادی نماینده بدنام مجلس به دلیل تجاوز جنسی شکایت کرده بود و مشغول پیگیری این شکایت از دادگستری تبریز بود، در منزل مادرش در یک روستا از توابع شهرستان ملکان پیدا شد. خبر درگذشت خانم نویدپور را اکبر اعلمی نماینده پیشین مجلس روز دوشنبه در کانال تلگرامی خودش منتشر کرد. جسد این زن ابتدا به بیمارستان فارابی ملکان منتقل شد و پس از اعلام قطعی بودن مرگ برای انجام بررسی‌های لازم به پزشکی قانونی انتقال یافت. شنیده‌ها حاکی از آن است که این قربانی تجاوز جنسی خودکشی کرده است، اما کسانی که زهرا را میشناسند معتقدند که او روحیه قوی برای زنده ماندن و مبارزه برای احقاق حق خود از دادگستری تبریز داشت و به تنها چیزی که فکر نمی کرد خودکشی بود. بنابراین خودکشی زهرا موضوعی شک برانگیز است. زهرا نویدپور با انتشار چند فایل صوتی و مصاحبه با یک تلویزیون جمهوری آذربایجان مدعی شد که در سال 93 در پی درخواست استخدام توسط سلمان خدادادی نماینده ملکان در مجلس، در دفتر کار او در میدان ولیعصر تهران مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.
منو کشون به زور به این تجاوز کرد. من اونقدر ناراحت شدم سرمو میزدم به تخت و دیوار تا اینکه بمیرم راحت بشم. نون نزاش یه دفعه موبایلشم زن خورد همزمان و از برگشت بهم گفت زودتر از اینجا خارج شو، همکارم دارم میان، دوستان دارم میان، زودتر از اینجا خارج شو و حق نداری راجع به اتفاق امروز به کسی چیزی بگی، چون اگه بگی نه تنها کسی باورش نمی کنه بلکه آبروی خودت و خانوادت میره، بعدشم دستور میدم سر به نیستت کنن، خودت و خانوادت و شبانه دستور میدم بخوشن. پس نبینم نشنوم جایی چیزی از این اتفاقات گفتی. این تهدیدش بود. خیلی سخت دونستم از اونجا خارج بشم که برم.
رولا، آیا فایل های صوتی که ظاهراً حاوی مکالمات زهرا نویدپور و سلمان خدادادیه ادعای خانم نویدپور رو ثابت میکنه؟
ببین، خانم نویدپور اول با من ارتباط گرفت. من الان دارم پیاماشو نگاه میکنم که اینجا نوشته نه دیگه ترسی ندارم، میخوام متن دردم رو براتون ارسال کردم منتشر کنید. مرگ با عزت برام خیلی ارزشمند، خیلی با ارزشه. یا یه جای دیگه نوشته واقعا دیگه نمیدونم برای رهایی از این وضعیت و دفاع از حقم چه باید بکنم. یه جای بالاخره از این حرفا زده، صحبت کرده و یه سری اسناد فرستاده. من برآورد خودم شخصا اینه که از اون فایلایی که حالا زبان ترکیم، چون من بلد نیستم، دادم ترجمه کرده یکی از عزیزانم که این رو بفهمم که داخل این مکالمات چه چیزی رد و بدل شده، احساس میکنم این بوده که ایشون با آقای خدادادی، خب قبلا گفته بود که پدرم با آقای خدادادی دوست بوده و حالا به واسطه این که حالا قبلا همدیگر رو میشناختن یک رابطه‌ای برقرار شده و قول و قراری گذاشته آقای خدادادی باهاش که براش کار پیدا بکنه، دستشو بند بکنه و اینا، و زده زیر قول و قرارش و بعد دیگه جواب این خانومم نداده، پیچوندتش و بعد دیگه این خانومم شاکی شده و ناراحت شده و شروع کرده به حرف زدن. الان من مثلا اسکرین‌شات های تماساشو که همش سلمان خدادادی و یا پیامایی که مثلا به آقای علی مطهری داده، به خانوم مثلا یکی از نماینده‌های مجلس، به رئیس فراکسیون زنان بود اون موقع، اینا رو داده و اینا، آره حکایت از این داره که این آقا پیچوندتش خدادادی. حالا من
یعنی منظور میخوام، ببخشید صحبتو قطع میکنم، یعنی منظورت اینه که اونطور که خود زهرا نویدپور میگفت بهم تجاوز کرده، تو اینو به اصطلاح تجاوز نمیبینی، میگه یه قول و قرارایی بوده و بعد خدادادی میزنه زیر قرارش. پس مسئله تجاوز چی میشه؟
الان خانم خدادادی، خانم نویدپور نیست، الان آقای خدادادی هم که من اصلا باش نسبتی ندارم، یه جنایتکار، الان میگم که چی کارو کرده، نسبتی هم ندارم. اما خب بالاخره حق اینه که من احساس میکنم که تجاوز اومد با زور انجام بشه. یعنی شما یکی رو ببری یه جایی خفتش کنی، درو ببندی، قفل کنی، بزنی.
خب میگه این کارا رو کرده، میگه در دفتر کارش در خیاب میدان ولیعصر این کارا صورت.
حالا ما که نبودیم که ببینیم شده یا نشده، تو بحث این مسائل هم وارد نمیشم، ولی من از فایلای صوتی که برای من گذاشته، که فایلا رو برای شما هم فرستادم،
بله،
تو اون فایلا ترجمه‌ش اینه که بالاخره تو خود خدادادی میگه تو از من خوشت اومد، اومدی نشستی با هم بالاخره یه کاری کردیم، من غلط کردم این کارو کردم، مثلا من فکرشو نمی‌کردم اینجوری بشه و اینا. تو اون فایلا نتیجهش اینه، یعنی ترجمه‌ش اینه. خواستینم میتونیم پخش بکنیم.
الو.
بله.
سلام علیکم.
سلام.
حالو دستور ان شاء الله.
سلام استاد،
من نمی‌دونم چون من بیلیام حقیقتاً düzdüyü və paçlığı və bazı ehtiqadım budur ki, onlar səndə dedi, bir ləhzə mən istəndim, üzü xarah eləyəm səndə.
Yox, ondurlar. Doğrudan eləx.
Əfv eləyəsən. O, uzun da zədələrdə sabah xarah eləyəm, o didarız olsun, o işən can tabi.
Yox, istəmiyəm, azı.
O, olsun, o bizə dərsi var, o dərsi yox, ayrı bir şey.
Bilmin nədir, yox, yox, əhsən istəmiyəm, idamə tapa.
Yox da, ayrı idamə tapa, bax, sən və heç nikahlı yüzündə mən dərsi
yox. Yox, yox, əhsən, bayı ötüyüm, bax da, bir qəşatdan bir qəşatdan, heç zat, nə mən bir şey istəyəm, nə siz istəyəm. Qon elə belə qalsın, cöx nə olur?
Yox, bir şey olmaz, sən, səndən xayiş elədik, mən biləyəm, sən, məsələn, görürsən, mən ərz eləyəm, sən. Aslan bağlı eləyəm mənəm işləm, uzad eləm sən. Olay, biləyəm o adamlar, mənim müxaliflərim şəhiyyət adamdırlar. Olay, biləm mənim.
Hər insanın özünə cəbaxmə, hər
insan. Sən, bir aid izləyəm. Mən gördüm, sən ərz eləyəm də. Sən bir hər hal. Mən səndən üzr istəyəm o qədər.
O deyir ki, hər insanın özünə cəbaxmə, elə.
Bir dostu olsa, 20 dənə
düşməni var.
Ondan şəhçim yoxdur, o cüydür. Bağın mənim də bilirsən, görürsən, ben də qatılır, sənim də dedim də. Mən səndən o cəhətdən keçməndim, əsəbən oldum.
Yoxdur.
Biliyəm ki, səndə olarım, o istifadə əskəl tapırsan, üzr istəyəm, əfv eləyəsən, qaralmış eləyəsən. Xuda.
Xuda.
Alo. Xub da mən neyləmişəm, neyləmişdim sənə mən gəhmə avud eləyədim. Cavab verməmişdim. Eləyəm məmişdim, bir qol vermişdim, əməl eləyəm. Bayaq, min nəfər mənim dəftərinə gəlir, qol verəyəm, ya çalışıyam, iş tapmamışam biləzinə, işlə bir nəfərə də. Gediblər, rüsva eləyiblər, mən o da eləyiblər. Sonra heç mənim sözüm yoxdur, fəqət istədim sənə deyəm, bilginəm. Mən dediyim sözü, təhudumu əməl elədim, mutlaq sən bir nəfər adamı ki, bir dənə şəhrin aburuydu, bir dənə ustanın aburuydu. Dəfl elədin, siz dəfə biləsin, nabud elədin. Sən nə İranda, dünyada. İş gördün ki, nabud elədin. Bir nəfər ki, şahı vay, ayvazı vay, zündəqanlığı vay, avuru vay. Sən bir nəfərə gedib belə sözlədin, sən o yazdıqları budur ki, gələk ola, nə lazımdır sən deyəsən olaya. Dəftər var, yəsək, nə eləyə getirsən, nə eləmirsən, deməli sözdür bunlar. Burayı qadan deyərmin ki, sənə deydin, deyədin, xəbər deyədin. Ağabıcı, gəlmə, biz otmuşsan o dedinizən, olay edən nənələrinin uşaqları, bir avuru adamlar, bomba alıbın şətidirlər, avuru törtdürlər. Mən səndən fəqət bir xaişim var, nə mənə şümarəm var, əvəz elə, sən mənim adımı, Salman adında bir adam tanımısan. Sən nabud elədin məni, yazıq elədin məni, ölümü yıxdın qoydun mənə, bəs salam, sən bundan sonra bir söz yox üçün,
qaç da baxdın. Sən benim məni nabud elədin, sən benim sən məni...
Sən o ne çirkidin, ne eləmişdim sənə qızım? Sənə ne eləmişəm mən? Mən ne eləmişdim sənə?
Mən
eləmişəm. Sənə demişdim ağam, mən köməliyən eləm, sən çıxdam olasan. Min nəfə gəlin, deyəm, gəl köməliyə eləyim, namə yazdım, peşir eləyim. Məsələn, gəl Nabud edirlər, adam da bir gələk bir dəyanat olar. İndi də yaxşı da bizim sözümüzdə yoxdur ki, qutuldu o ki, mən demişdim, əncəməydim və sən də mənim bilginən ki, bir nəfər öldü, qutuldu və namusulə. Yəqinin mə özün də oxumusan da, nə yazıblar, dedik böyle. O qeyabır adam, o bir heysiyyət adam, o üçün bir xanavada bir adam götdü. Rüsvahı cəhan elədi qoydu. Üzün olursun səndə, əllərin ağrımasın, lütf elədim. Mənim boynumda böyük həqqim var. Vağən, vağən əllərin ağrımasın. Xub, xud hafısınız.
Bəli.
Alo.
Bəli, buyum, anlar.
Ay, xud edədi.
Bəli.
Təyəmlə oxudum, mən zəhv olmuşdum deyə mutaq götürmədim də mən də yazdım.
Mən indi zərəsədə idim, sözlə oxumamışam. Nə yazmışsam?
Yaxdır, at oxucuna. Ondurla Əbəl Fəzə, ondurla İmam Hüseynin yaralı başına, nusun yaralı əməl eləyəsəm.
Sən pox yətsən, gədə öyünən, pox yətsən, nənə öyünən, nəyə əməl eləyətlən, xat eləmişəm, nə inəmişəm mən sənə?
Nə inəmişəm?
Nə inəmişəm, bəqə ilə تو محلی سنه نه نمیشم کزم
نه نمیشم نه نمیشم بجم نمی نیزیسم
جبه من سنه نه نمیشم سندا سن گلدیسم من یانما بیوه لب برزن سن سی میشم نه نمیشم چون محلی سن سوی بیشه نمیشم سندا زنده من مبتار مقدسم بزم سنه چون محلیه برم دا
من اون که محلیستم من ایش فرد هست بیم ایش نیم من ایلم ایستم
من جبه من ایشم با من سنه دیدم چون محلیه برم
آبا بیم بله آدم ها دن تاقصن یولویسان
نه آدمو
بیم بله آدم ایشله ها دن تاقصن یولویسان هم
من دن تاقصن یولویم بله سن تشید دا تاقصن ایش تسوی بازنه تسوی منم مسئولم بازن تا بگیم گنده گنده Kaçalım
sen. Cünden cünden serdimden sen oldun. Serdimden işle izle. Sehennem oğlum da bende.
Ben havadan aldım işi sana be. Sabredi sen. Sen halimden gelen çöme alayamcam da. İlk şeref cünde cünde. Ne inamcam sana? Ben sen tutun isteyemcam sana. Beyni yerdim. Bundan sonra bir şey var. Bir bir ay varsan. Bunun ne ay var? Özünün daha bu vafa etsen. Böyle hiç göçsem tahsis edeceğim planınıza. İhtiyat yerinde koç çöme alayalım bile orada. Bir şeref, ne bir kitabın var yazında dilin ağzıdır. Ben sana dedim o kalan pulu da, lahnu da ben diyelim. Bir nefes ver, gel lahnu ol. Kala cüret ne istiyorlar. Bir şey de bana kortumu bağladı. Ne inanmışam sana ben?
Ya şimdi iş neyim insan da ha?
Ben halden aldım işi sana. Hiç söyleyeyim sana. Dadanın kalkanası var yolu 50'ye yazmışam olur muyuz da? İşimdi mahzuttu. Öyle.
Olsun. Ben ha, benim...
Ben daha ne hesabı okumuyorum. Ben hiç istemiyorum sana zihniyatım tapa. Ne bana diyorsan sen? Bu ne sözler diyorsan? Katılamayacağım bir nefes de tapılır. Haydan bile var içiyorum ehliyeli. Götürsen kerse bir şeyleri yazsan. Ne inanmışsın mesela? Sen ne bana?
Ben bir bile adamı sen bir ebefes benim farz ediyorsan bir bile adamın beni yanıp ne sade bir tane ani bir iş de yoktu. İdare yoktu.
Nereden tapım sana iş? Gel sana ben yalvarıyorum, diyeyim. Dayın dok zaman değil. İstihdam indi acahı inandı. Acahı inandı.
Yok öyle yolladıklarımın zaman yolladıklarından öyle de bir ikisini öteye çek o bende güvenim soğusunda.
Hazır, hayır yollamışam, bizi görmem, kim gördüm?
Öyle kulli teze kalan ehlin yolluyorsan. Ne mene her zazında kızdan mısın yolluyorsan işin üstüne.
20 ilminden kabaktı, 5 ilminden kabaktı. İndi görsün illay. Yine tüm eşe sana getireyim.
Beni koyma o yine, olsun.
İşe geçsen senin bana ne zararı var, bana bizi görür. Kede sen hatta da çerçeve eşitlerim de. Kabul edemirler. Evet. Kaç işte o.
Kaç öyle de bir nefes hapsınan bana bir tane tamam rehdan tapsın olsun. Ben elin nefesine şerzimi temeliyim.
Sana bir şerap sen tamam rehdan dedin. 4 milyon vermişsen. 500'ü ben de verirsen dedim. 2 milyon zaten bir yanım onu verersen. Bala bala da çoğun ahliyeler bunu.
Baba 2 milyonla 1 milyonla ben işim hallolmayın ki.
Olmaz. Hansı köpeğe sana gel gel 20-30 milyon sana pul ver. Kim be ya? Hacer Bey'e versin bana.
Bin yok ki.
Nereden olsan ya?
Bin yok ki. Bin 5-6'sın tapma. 5-6'sı bin yedi olsun.
Ben adam tapım lan. Üzülüp la dalbadalan hem diyem ağabeyine 5 milyon ver, 3 milyon ver, 2 milyon be. Ben hep kan mı sansan? Kalk özünde karnını idare ediyen mi? Öyle bile sen ben de 4-5 nefes çarp beyası 5 milyon versin. Üzülüp la dalbadalan hemen pul verirler. Kan bunun verdi sana saçındı da. Sen korsan hele yavaş yavaş ver diyeceğim ben sana. Yine 4-5 milyon tümün verelim. Günde günde bir tane İhtar Bey, İhtar Bey, Nama Yaz, Peyam Bey. Katelam sen. Ne inanmışam sana? Tarifler sen gelmişsen benimle özün tamamen tatlısın bey mi sen? Zor diyorlar sana. Kaç gitsin Süneydin benim yanıma geldi. Hiç bak bu 20'de senin taşıdık bir şeref bir adam ben görmem sen. Bir gara öz adamın yanına, sen ahliğin ara. Aynı aşımda gözü de gözü de bir tane cündeme ultimatum yolluyor. Ya gelişti.
Hamının sen de veren size verirsen hem de hamı onu güven saçıydı. Sen hiç ses Ali boş yorasam mıyım sanki? Ben bir namus adamı, bir sevat adamı ki adını yazmasına ben her yolu olursam bir senin yarı zata.
O zaman o ziday, o zaman var idi idare götüydü, şimdi götümeyiz. Acaba adamdır, sen bağış olmuşsan da bundan beri herkes benim kapıma geldi, kapını bağlamayacağım. Hiç çömerliyemem yemin ederim. هم مصبه جنات هم بانو نمیشم اله اولدن ندیم با جهنم و سنت سنه جسنه اهل میزن نبی چون اهلی جسون دلم دیم اهلی من دفتا هم خور میشم تن زمان من خط فیلم شد
من اصلا ما جنه ده دیم لما چون جنه اهلمدن چنه بوی چشنون سنده نه منه جلی او یا ازمه جلی مده ازیم کتولسون بی نسه سنده راحت داشت بگو لازون سنس میشید مدنه
آخه من منم بزم آخه منم خاتل همیشم سنه من ازوه همیشم کرمزه منم یوم هم اوکی اتمیزم کارخانه دادم این داره پخت خط مزن که دوان دارم
کارخانه داد سنه من یوم برشن پخت خط خط دیبده
پخشیتی کپه انگیزه شد کپه انگیزه هر دادو من بلیم دار او چی انده گوشم علی علیم رو
هر دادو من منانه بلیسن او من هم سوز نقصه لعوز دیده
سیم دیم که آزوه سکن گوزو سخده دم
او
سره کپه انگیزه دادو من کم علی علیم رو دار این افت تاپنم سنه رحمه گلیم
تو معلی علمه یه آزادی دانشمه خودمان گردیسن اصول سن من جزمه خطیجنه نینه مشروع یخت
من دیره چوبه انگیزه
من نمتیم
حقیقتا ندیسن گوی که معلی علم رو بدا ندیسن ارسن تو چونی سن ندیسن اصلا کتلو همیشه خب من ازاده بیسن سن نیله چون علی علم ما حالی چون علی علم تپرم Bundan artık mazad olmasan. Bu sefer azaz ne danıştın artık. Bu da azaz.
Bas. اما راجع به سلمان خدادادی، یک منبع نزدیک به سلمان خدادادی از سابقهش، یعنی از سابقه ورودش تو مجلس هفتم به من گفته، چون از مجلس هفتم اومد مثل که هشتم هم بود، نهم رد صلاحیت شد، مثل که الان دهم هم هست که هستش رئیس کمیسیون اجتماعی مجلسه. از مجلس هفتم میگه که سلمان خدادادی با تقلب رفت وارد مجلس. اصل قضیه این بوده که اون موقع بناب با ملکان، الان بناب با ملکان 10 کیلومتر فاصله دارن با هم دیگه. اون موقع ملکان بخش بوده، شهرستان نبوده، اما بناب شهرستان بوده و 5 برابر جمعیت ملکان رو داشته. یه نماینده اصلاح طلبی داشت اون موقع شهرستان بناب به اسم آقای رسول صدیقی که تو خارج از کشور درس خونده بود امریکا و اینا، و بعد بود تو سازمان انرژی اتمی هم همزمان کار میکرد، الان هم تو سازمان انرژی اتمی داره کار میکنه. خب این برای بناب خدمات زیادی انجام داد، بنا به گفته خود مردمی که اونجا هستن، چندین بخش از تحقیقات، مرکز تحقیقات سازمان انرژی اتمی، مدرسه مربوط به مثلا صنایع هسته‌ای در حالا اون مرکز آموزشی مربوط به اینجا رو تو بناب زد و بناب رو تقریبا از این جهات یه سری امکانات رو کشوند سمت بناب و به مردمش خدمت کرد. تو مجلس هفتم این آقای رسول صدیقی خب دوره‌های قبل هم نماینده بوده توی بناب و مردم هم دوستش داشتن، اونجا کاندید میشه و سلمان خدادادی هم از ملکان، چون اون موقع انتخاباتش یه بخ، یعنی توی یه کاسه بوده هم ملکان و هم بناب، سلمان خدادادی هم روبروش کاندید میشه. خب این مثلا سلمان خدادادی لیسانس دانشگاه پیام نور داشته تو رشته مدیریت یا ادبیات، از یه واحد مثلا خیلی دور افتاده‌ای که اسمش حالا ممکنه کمتر کسی شنیده باشه، و اونجا واقعیتش این بوده که رأی نمیاره سلمان خدادادی، چون اساساً جمعیت بنا 5 برابر ملکان بوده و چون این دوتا شهر با هم رقابت دارن، یه جوری هم با هم دعوا هم دارن، مردم بناب نمی اومدن یه نماینده از ملکان رو انتخاب بکنن. خب خدادادی آدم غریبه بوده، عقلم میگه که جمعیت اینجا 5 برابره و از نمایندهی که راضی بودن باید بهش رأی میدادن. اینجا میاد خدادادی، طرفدارای خدادادی اون موقع، یعنی میخوام بگم این بابا سابقه آدمکشی خیلی داشته، طرفدارای خدادادی تو مجلس هفتم میان 2 نفر از هوادارای صدیقی رو دمه یه ستاد انتخاباتی که معمولا ستاد انتخاباتی اون موقع تو مغازه ها بوده، مثلا تو بنگاه بوده، تو چی بوده، طرف کسب و کارش رو جمع میکرده، یه مدت موقت میکرده ستاد انتخاباتی، 2 نفر رو از طرفداران صدیقی رو با قمه میکشن جلوی یکی از اون ستادهای انتخاباتی و دیگه کار به انتخابات خیلی حساسیت برانگیز میکشه. روز انتخابات تا ساعت 5 و 6 بعد از ظهر همه میگن که صدیقی برنده شده بوده، آمارهای وزارت کشور اینا همه میگفتن صدیقی برنده شده و تموم، خدادادی رأی نیاورد و مردم بناب به صدیقی رأی دادن، دکتر صدیقی. این سریع اونجا یه هواپیما از تبریز میگیره، چارتر میکنه، هواپیما از تبریز میاد یک فرودگاهی که بین بناب و مراغه است. اسم فرودگاه فرودگاه سهنده و کنارش پادگان امام رضایی اونجا وجود داره. میاد 5-6 بعد از اون هواپیما از تبریز خصوصی میگیره، تبریز هواپیما میاد تو فرودگاه سهند میشینه، 2 ساعته خودشو میرسونه تهران، مستقیم میره بیت رهبری. میره اونجا میگه که من میخوام با آقا ملاقات کنم، میگن حضرت آقا، میخوام با حضرت آقا ملاقات کنم و اینا میگن آقا کی هستن تو نمیشناسیم، اصلا تو کی هستی؟ میگه من مسئول خوابوندن قائله مشهدم. خب قائله مشهد 9 خرداد 71 شد، زمان هاشمی رفسنجانی بود که مردم مشهد رو شدیداً سرکوب کردن، حتی این سلمان خدادادی مسئول سرکوب مردم مشهد بود، یعنی دستش به خون آلوده است، چند تا زبون برید شخصاً، چند تا دندون کشید، مثلا که زبونشو برید و دندونشو همزمان کشید که طرف کشته شد، چقدر رو بردن توی باغات اطراف مشهد و چقدر اینجا شکنجه کردن، کشتن، خیلی کشته و زخمی داد. مسئول این عملیات همش سلمان خدادادی بود که مردم مشهد رو سرکوب کرد. میره اونجا میگه آقا من مسئول قائله مشهدم و فلان و اینا، خامنه میخوادش بگیم بیاد تو ببینیم چی میگه. اومد و بعدش هم سریع با هم ملاقات خصوصی کردن و از بیت دستور دادن به وزارت کشور که سلمان خدادادی بعد بیاد تو انتخابات و برنده بشه. به راحتی سلمان خدادادی با یه تلفن بیت اومد بالا و با تقلب اومد نماینده مجلس شد.
نه.
دیگه حتی مثلا زمانی بود که خامنه‌ای فتوا داده بود که غمزنی ممنوعه.
خب حالا رولا با توجه به این سابقه که تو از آقای خدادادی گفتی، کسی که دستش به خونه مردم مشهد هم آلوده است و کارهای دیگه هم ممکنه کرده باشه، آیا این امکان رو نمیتونیم در نظر نگیریم که آقای خدادادی ممکنه دستور داده باشه زهرا نویدپور رو کشته باشن و بعد اینو به صورت خودکشی جا بزنن؟
نه خودکشی که خب الان بنده خدا آقای کابوس سردمامی هم تو زندان گفتن خودکشی کرده، خب کشته بودنش با داروی، اسم داروش هم زدید ترو پیدار، یه همچین دارویی بود که اون موقع زدیم. نه خودش رسما داره توی فایلای صوتی که گذاشته رسما تهدید میکنه، میگه من اجازه بدین یه بخشی از فایلای صوتی رو اینجا، میگه که طول سگ خفه شو، طول سگ بشین سر جا تا من کارم رو بکنم، من باز میگم که دیگه کمک دستم رو داغ میکنم. اینجا یه جایی توی فایل رسما تهدید میکنه به اینکه میکشمت، رسما تهدید میکنه خانوادت رو سر به نیست میکنم.
بله منم دیدم اونو. یه تماس تکستی هم زهرا داشته با آقای به نام هاشمپور که خواهرزاده همین آقای خدادادیه، در اونجا براش نوشته کلن نابودم کرد، یعنی سلمان خدادادی نابودم کرد، دنیایم را ویران کرد، من الان فقط یک مرده متحرک هستم. همونطور هم که تو گفتی تماسایی هم داشته با برخی از نمایندگان مجلس، از با آقای الیاس حضرتی، پروانه سلحشوری، اون خانومی که بهش اشاره کردی، و علی متحری، ازشون کمک خواسته بوده برای پیگرد قانونی خدادادی اما نتیجه‌ای نداشته. در یک فایل نوشتاری با حضرتی زهرا به الیاس حضرتی نوشته بنده نه تنها 98 فایل صوتی و بلکه فیلم هم از ایشان دارم، امیدوارم به وقتش رسیدگی بشه تا بنده مجبور نشم هم فیلم را منتشر کنم هم مقابل مجلس خودکشی کنم. حال با وجدان آسوده بروید از دوست گرامیتان حمایت کنید و به نفع ایشان قضیه را بپوشانید. ظاهرا یک فایل تصویری هم داشته از خدادادی، تو اینو میدونستی؟
به من گفته بوده ولی برای من چیزی نفرستاد، یعنی این چیزایی که من ازش دارم فقط 5 فایل صوتیه که با افراد مختلف یه سری اسکرین شات از پیامایی که رد و بدل شده با نماینده های مجلس، با اون آقایی که پسر خالشه که میگیم است که اونم قصد داشته مثلا بهش تجاوز بکنه یا الان میخواسته بکشونتش یه جای خلافی، یعنی خود خانواده خدادادی و خانواده‌اش و اینا ماشاءالله همه فعال بودن تو این زمینه. حالا می‌خواستم بگم که اون خدادادی اون موقعی که خامنه‌ای فتوا میده که غم زنی حرامه و ممنوع میکنن اینا، اون موقع بیشتر تو اردبیل غمه میزدن و همین الان هم یواشکی میزنن خیلی جاها. این خدادادی میبره دوشکا میذاره تو عزاداری و میگه هر کسی خلاف فتوای آقا عمل کنه همینجا با دوشکا تیکه پارش میکنم و میزنمش. یعنی اینقدر در این حد مراتب مال مالی و مراتب دستمال بندازی و اینا مثلا تا این حدش بالا بوده، ولی خب ازش بعید نیستش که یعنی و خودش اصلا تو فایلا تهدید کرده و من به عقیده من این خانم خیلی انگیزه داشت که این آدم رو رسوا بکنه و حقش رو بگیره. پرونده های شکایت بود، دادگاه برای خدادادی 200 میلیون وثیقه تعیین کرده بود، یعنی به دادگاه ثابت شده بود که این آقا اونجوری که اون خانم میگه حالا تجاوز کرده، اما خودکشی مال یه آدمیه که امیدی نداشته باشه به زندگی، یه آدمیه که همه درها روش بسته باشه. این خودکشی نبوده، قتل بوده طبیعتا.
من یکی از سخنرانی های خدادادی رو دیدم در یک جلسه بود در مورد مدارس و اینا صحبت میکرد، سواد چندانی هم نداشته اینطور که صحبتاشو گوش میکردم. بعد میگفتن که ایشون دکترا داره و ظاهرا دکتراش هم تحقیقاتی کردیم، دکتراش هم از یک مؤسسه قلابی در باکو مثل این که گرفته، به نام حالا دکتر خدادادی معروف شده.
بله، لیسانسش هم ادبیات یا مدیریت اینو گرفته. اون موقع آخه سال 71 اینا اینجوری نبود که دانشگاه ها حالا اینقدر گسترده باشه و یعنی راحت آدم میتونست بره لیسانس بگیره و فوق لیسانس و اینا بگیره، اما برای دکترا یه ذره سخت بود. این دکتراشو رفت آذربایجان گرفت، یکی از این مؤسسات قلابی که توی آذربایجان اینا هستن، بهش گفت برو یه تحقیقاتی حالا تو ایران یه لکچری آماده بکن و بیا اینجا دفاع بکن و تمام میشه میره میشه دکتر. و سطح دانشگاهاشون خیلی پایین، حتی وزارت علوم هم اون مدارک رو اعلام کرد که اصلا قبول نداریم از کشور آذربایجان کسی مدرک بگیره و اینا، ولی خب دکتراش هم همینجوری گرفته، یعنی تقلبیه به نوعی.
پس فکر میکنی این پرونده مرگ زهرا نویدپور همینجوری ضایع خواهد شد، کسی بهش رسیدگی نخواهد شد، خونش پایمال میشه، یا اینکه فکر میکنی ممکنه دنبالش برن و خلاصه خدادادی خون زهرا نویدپور کار دست خدادادی بده؟
من بعید میدونم تو این جمهوری اسلامی که اینجوری خون مظلوم به راحتی ریخته میشه و کسی هم پیگیری نمیکنه. این تقریبا یه قضیه شبیه مثل اون قتل فاطمه قائم مقامی بود که فلاحیان تو زمان وزارت اطلاعاتیش انجام داد تو دولت هاشمی رفسنجانی. خب اینا هم خیلی جنایت کردن اون موقع تو دولت رفسنجانی. بعد این همون فاطمه قائم مقامیه که کشوندنش تو میدون هروی و حالا فرداش مهماندار هواپیما بود و اینا. خب خیلی از این قتل ها اتفاق افتاده. اینا الان آدمایی هن که به صورت اتفاقی با ما ارتباط گرفتن، آدمایی هن که اون موقع رسانه ها وجود نداشتن، الان فضای مجازی خیلی راحت همه چی رو این شفاف کرده، اتاق شیشه‌ای برای همه درست کرده و
ولی رسانه های داخلی رو اولا هیچ به این مسئله نپرداختم، من ندیدم.
چرا؟ اولا حسینیان دیروز رو عصر ایران اجازه بدین،
بله،
روزگولا حسینیان واکنش نشون داده که اون موقع رئیس شعبه 13 بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس هشتم بوده که اعتبارنامه سلما خدادادی رو رد کرده بوده. بعد پرسیدن که دلیل رد اعتبارنامه‌اش چی بوده، ایرنا مسکه باهاش مصاحبه کرده، پرسیدن دلیل رد اعتبارنامه‌اش چی بوده که گفته این مسائل خصوصی افراد، شرع به ما اجازه نمیده، نه قانون نه عرف، من در کار غیر شرعی دخالت نمی کنم، اینها مسائل خصوصی افراد، اسلام به ما اجازه دخالت نمیده. یعنی پای خودشون که میرسه اسلام و مسلمانی و شرع و فلان، همین آقای حسینیان اونجا اون مدارک اون خانومی که بهش تجاوز کرده بود رو فکر کنم خودمون منتشر کردیم 3-4 سال پیش که به زور بهش تجاوز کرده بود و با این آقای حسینیان ارتباط داشت. یعنی پای خودشون که میاد میشه شرع و مسلمانی و اینا، ولی پای مردم که میاد تو زندگی خصوصی ها مردم هم دخالت میکنن، حجابتو درست کن، حق نداری بری ورزشگاه، حق نداری فلان کارو بکنی، میریزن تو خونه شیشه مشروبشو میگیرن، میریزن تو خونه، چرا این با اون کنار هم نشسته تو خیابون، اینا مسائل خصوصی افراده، ربطی به جمهوری اسلامی نداره، چرا داره اجرا میشه؟
این هم باید اضافه کنیم که خدادادی مثل این که 2-3 پرونده دیگه تجاوز هم داشته و یک ماه هم مثل این که روح الله در زندان اوین بوده به خاطر یکی از تجاوزاتش.
سلام دکتر، لطفا در مورد بودجه هر چیزی که فکر میکنین لازم مردم بدونن رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بودجه سال 1398 رو چین لاهه دولت داده، اینطور اجرا کنه نیازی به امریکا داشت نیست. در این لاهه آمده از 10% کارمندان اخراج میشن، 10% آموزش پرورش دولتی تعطیل بشه، تعداد از نواحی مناطق آموزش پرورش ادغام میشه، دانشگاه ها منحل بشن، دانشگاه ادغام میشه، از روسیه 5 میلیارد وام گرفته میشه، اوراق به همه چیز صاف کنن، به صورت اوراق سرسته اوراق مملکت رو میخوام با اوراق اوراق کنن. بس سلام.
یعنی تمامی این موضوع هایی که هست بستگی به فروش اوراق
دیگه عرض شده، مملکت رو میخوام با اوراق اوراق کنن. این به زلال ملت رسولوند یک فرد سیاسی است، یک رضا سیاسی هست، اینا این کار شدن. اون اگه خاکم طلا کنه بازم کم خواهد آورد.
مرسی آقای دکتر، مرسی.
برادران عزیز، امروز 14 روز اعتصاب ماست. توجه دارید، یه نکاتی رو باید بدونید. همون جوری که جلوی در متاسفانه خودشون شروع کردن، بیدلیل یگان ویژه را آوردن اونجا. مواظب باشید، ما همه عصبانی هستیم، منتها این یه سیاست کثیف قدیمیه. یگان ویژه را میارن، آدمای عصبانی را عصبانی تر میکنن که ما مثلا برخورد کنیم یا مثلا حرکتی انجام بدیم. بعد چی میشه؟ صدا و سیمای کثیف ضد مردمی میاد. مردمی میاد از همون به قول خودشون برخوردها و ارزم با حضورتون درگیری ها همون یه دیگر رو فیلم میگه، میره تو صدا سیما نشون میده، میگه اینا اختشاشگرن. اختشاشگر چند آبادتونه؟
موضوع شکنجه در جمهوری اسلامی که از همان روز نخست روی کار آمدن خمینی و همقطارانش امری رایج در زندانها و بازداشتگاه‌های کشور بود، با اظهارات اخیر اسماعیل بخشی سخنگوی کارگران نیشکر هفت تپه که در مدت بازداشت ماموران وزارت اطلاعات او را به شکل‌های مختلف شکنجه کردند، به صورت یکی از مهمترین موضوعات مطرح در جامعه درآمده است. این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است و در دوره نخست مجلس خبرگان منع شکنجه مورد تاکید منتظری و بهشتی نیز قرار گرفت.
شکنجه به هر نوع برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. ما معتقدیم که شکنجه یک امر غیر اسلامی و غیر انسانی است و رأی هم می‌دهیم، ولی بعضی از مصادیق این باید مورد توجه قرار بگیره. یعنی مورد شک هست اینجا چطوره؟ مثل مواردی که فرض کنید که چند نفر از شخصیت‌های برجسته را روبودان بردن، دو سه نفر هست که ما می‌دانیم اینها از اونها اطلاع دارن. اگر این چند تا سیری بهشون بزنید ممکن است که کشف بشه، اونها نمی‌دونن. آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوعه؟
جرمه که راه دارد اونو کسب کسب اطلاع خودش راه هایی دارد از روز در دنیا که بدون شکنجه میتونن کسب
اگر چون چند تا شکنجه دادن اینجوری ابرار میکنه میگه فلانجاست، یا مثلا فرض کنید که قاتل استاد متهم یک کسی میشناسه کیه، اگر بگن
اجازه این جهت نه ضررش بیش از نفعش است.
دفعه افضل
بفاسه
یعنی
زشت
را به جا آب یا
همون
کار زشت را که
زشت
هم را
تر کنید،
آیا در این مورد مثال نداره؟
در
گذشته
هم میشه در مورد آقای توجه بفرمید، مثلا راه یک چیزی باز شدنه، به محض اینکه این راه باز شد که خواستن کسی را که متهم به بزرگترین جرم ها باشه یک سیلی بهش بزنن، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی میشه. این راه رو باید بست. یعنی اگر 10 نفر از افراد سرشناس هم ربوده بشن و این راه باز نشه، جامعه سالم تره.
سوال نشه
گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود.
دکتر عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با این گفته که قربانیان شکنجه در ایران مرجعی برای دادخواهی ندارند، از همه قربانیان شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی خواست شکنجه های بدنی و روانی وارد بر خود را افشا کنند. اسماعیل بخشی با شرح دقیق شکنجه های وحشیانه‌ای که بر وی وارد شده، محمود علوی وزیر اطلاعات رو به مناظره زنده تلویزیونی دعوت کرد تا درباره پرونده او پاسخگو باشد. طنز ماجرا این است که مسئولان جمهوری اسلامی که ابتدا با حالتی ملایم اظهار داشتند که بله باید به ادعاهای آقای بخشی رسیدگی شود، بعد از یکی دو روز حالتی طلبکار به خود گرفتند و بخشی را متهم به درگیری هنگام بازداشت و در جریان انتقال به زندان و نیز وابستگی به حزب کمونیست کارگری کردند و روز سه‌شنبه هم محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور به خبرنگاران گفت که آنچه اسماعیل بخشی اظهار کرد به هیچ وجه درست نبود و در این زمینه کار تبلیغاتی انجام شده است. واعظی گفت که وزارت اطلاعات از اسماعیل بخشی شکایت میکند. رولا رو که نیست، سنگ پای قزوینه.
آره اصلا کی گفته اینا چیز کردن بخشی رو بخشی اینا رو شکنجه کرده؟ یعنی بخشی رو موقعی که بردن بازداشت کردن، بخشی مامورای وزارت اطلاعات رو گرفته اونجا شکنجه کرده اصلا. حالا جای شکرش باقیه که قبول میکنن بخشی اصلا وجود داره، برادر زن صدام نیستش، با موساد در ارتباط نیست، عضو سازمان مجاهدین خلق نیست. اینا جای شکرش باقیه، قبول کردن که یه کارگر ساده بوده که برای حق و حقوقش، برای حقوق عقب افتادهش اومده اعتصاب کرده، اعتراض کرده، گرفتنش. اینا خیلی جای شکر داره آقای فرهودی.
حالا وکیلش گفته که موکلم برای تکذیب ادعای شکنجه زیر فشار هستش. بعد دیدم یک توییتی از آقای زیبا کلام رولا که گفته که اگر حتی نیمی از حرفهای اسماعیل بخشی واقعیت داشته باشه، این سوال مطرح میشه که چرا او را آنگونه شکنجه کردند. نه دست داشتن در اقدامات تروریستی بوده، نه عضو گروه برانداز و نه هیچ اقدام دیگری که برای اقرار و اعتراف مامورین او را شکنجه کرده باشند. یعنی در واقع رولا به قول آقای زیبا کلام، یعنی اگر مثلا آقای بخشی رو اگر متهم به اعمال تروریستی و جاسوسی باشه، شکنجه کردن متهم مانعی نداره. خیلی اعتراض کرده بودن به این توییت زیبا کلام.
آره خیلی هم گفتن که یکی دیگه هم گفته که چی؟ گفته حالا چرا اینو دیگه شکنجه کردین؟ یعنی بقیه اشکالی نداره، بقیه رو برید شکنجه کنین، اینو شکنجه. این چیزا چیزاییه که مرسومه. ما الان خیلی از این زندانی‌ها و اینا همینجوری دارن نامه میدن که آقا ما هم شکنجه شدیم. شکنجه که خب چیز مرسومه توی جمع. من خودم موقعی که هم بازداشت شدم، چقدر یعنی از فاصله‌ای که منو گرفتن تو خیابون پیروزی بود با من قرار گذاشتن، تا جلو در اوین رسیدیم ما فقط کتک می‌زدن. یعنی نفر سمت چپی من عقب و سمت راستی من اینو فقط کتک می‌زد. یعنی مثلا تا رفتیم تو چشمند و باتوم و نمی‌دونم اینا تا برسیم به در بازداشتگاه یعنی انفرادی و اینا که خب کتک می‌زدن تو بازجویی. اینا چیز یعنی کسی نمیتونه بگه نزدیم. علوی هم داره میگه دروغ میگه، همشون میدونن که دارن دروغ میگن، کتک خورده. وگرنه کسی برای چی باید بیاد بگه آقا من بیزه هم ضرب خورده، نمیدونم خانوادم شنود بودن، خودم رو اذیت کردن و بند خدا هم خب الان خودش هم تحت فشاره، همونجوری که شما گفتین برای شکنجه، تکذیب شکنجه.
خب این صحبت هایی که نمایندگان مجلس کردن، آقای مطهری کرده بود، آقای کاظمی فکر میکنم دیگر نماینده مجلس، ولی خود آقای بخشی آمده گفته که هیچ کس با من گفتگوی انجام نداده، نه از طرف دولت، نه از طرف مجلس، و هیچ صحبتی با من نکردن. یعنی با اون شخصی که باید برن باهاش صحبت کنن، با اون صحبت نکردن. بعد مثلا آقای فلاحت پیشه میاد برای خودش میگه که ناخیر ایشون هیچ مسئله شکنجه نداشته و شکنجه در کار نبوده و وزیر اطلاعات اینو گفته، به ما مدیر کل هم اطلاعات خوزستان گفته، ولی با خود صاحب الز نرفتن صحبت بکنن، با اون کسی که اینا رو متهم کرده.
بله خبر دروغ دیروز در اومد که با علی مطهری دیدار کرده که ما همون موقع که خبر در اومد زدیم این اصلا ملاقاتی نبوده، دروغه. بخشی هیچ ملاقاتی با هیچ کس نکرده، چون منابع داشتیم که این خبر رو دادن. بعدش هم که خب خود آقای بخشی هم دیشب اومد تکذیب کرد و گفت اصلا من هیچ ملاقاتی با هیچ کس نداشتم، نشون میداد که خب ما همون ظهرش اعلام کردیم. از اون طرف هم این قضایی ها یه جوری تداعی کننده یه قضایی های کهریزکه، یعنی اومد کروبی مطرح کرد که به این آدم ها تجاوز شده، اینا اول شوک شدن، بعد اومدن یه هیئت سه نفره گذاشتن، تمام مستندات کروبی داد به این هیئت سه نفره، اون هیئت سه نفره مدارک رو گرفتن شروع کردن به بازداشت بازداشتی ها. یکی از اون کسایی که بهش تجاوز شده بود تو کهریزک توی زندان اوین سال 88 تو بند الف کنار خود من بود، یعنی پیشمون بود، آورده بودنش، یه شاگرد کبابی بود اسمشو یادم رفته که تو پونک کبابی داشت، پیش باباش کار میکرد، یعنی ته پونک یه جایی بود بهش میگفتن چهار دیواری، اونجا کبابی داشت، پیش باباش کار میکرد. این بنده خدا یه دونه عمه داشت که عمش توی خیابون کنار پونک که میخوره میره اسمش 35 متری گلستان بود، اونجا میرفت شبا پیاده، عمش مریض بود، میومد میرفت به عمش سر میزد، داروشو میداد، دواشو میداد اینا، بعد اونورم میرفت خونش پیش زن و بچهش، دو تا بچه داشت، یه آدم لاغر ترکیهی خیلی محجوبی هم بود. بعد شبای درگیری سال 88 خرداد بود، این داشته از کبابی باباش میومده بیرون با دمپایی، بعد بسیجی ها تو همون میدون پونک میان دو سه تا موتوری جلوش، میگن که کجا بودی؟ میگه کبابی. کجا میری؟ میرم خونه عمم. میری خونه عمت؟ منو داری مسخره میکنی؟ میری خونه عمت، میگیرنش میبرنشون پایگاه تو خیابون آزادی، اسمش پایگاه شرمان شرق غرب تهران بود، میبرنش اونجا شکنجش میکنن تا صبح، بد جوری میزننش که چرا به طرف گفتی دارم میرم خونه عمم، مسخرش کردی. بعدش هم میبرنش کهریزک، بهش تجاوز میشه، میارنش زندان اوین، میگیرنش که تو چرا رفتی به کروبی گفتی به تجاوز شده، میارنش زندان اوین اونجا تحت شکنجه، تحت انفرادی، که تو برای چی رفتی تکذیب کنین. کنار خود من بود، من بودم، نمیدونم اون موقع ساتیار امامی بود با من تو بند بود، دبیر عکس روزنامه هم شهری بود، چهار پنج نفر بودیم با هم دیگه، که این چیزا طبیعیه، تداعی کننده اون قضایای کهریزکه که الان از همون روش دارن استفاده میکنن برای تکذیب شکنجه اسماعیل بخش.
یک زندانی سیاسی پیشین به نام شین پناه برامون اینطور نوشته: من هم شکنجه شدم، نه جسمی، حتی یک سیلی هم نخوردم، روانم روحم روزی هزار بار به دار آویخته شد، خصوصا که اصرار باطل داشتید به کار نکرده اعتراف کنم و اذعان کنم مسلح بوده این و غیر انسانی تر آنجا که میخواستید خودم را آزاد کنم و بنویسم یارم مسلح بوده، فریبم داده و از من سوء استفاده ابزاری کرده، بماند که به هیچ شک تن ندادم و شما نیز وعده اعدام دادید، بماند که تمامیتم را به حراج گذاشتید، آنجا که از رکب اعدام یارم نهایت سوء استفاده را کردید، آنجا که به طور کامل فرو پاشاندیدم، شرح تمام مشکلات روحی و جسمی شدیدم پس از آزادی موقت هم بماند برای وقت مختزی. رولا، من حتی بعید نمیدونم که وکیل بخشیرم به زودی بگیرنش، به خاطر اینکه آمده و گفته که موکلم تحت فشاره که تکذیب بکنه این ادعای شکنجه.
حالا گرفتن وکیل یه ذره سخته تو، یعنی وکیل رو میذارن تو مرحله آخر میگیرن، اما الان با اعلامی که کردن که وزارت اطلاعات شکایت کرده از اسماعیل بخشی به دلیل شکنجه سربازان گمنام امام زمان که آقای بخشی تو زندان اینا رو شکنجه کرده، به نظرم باز آقای اسماعیل بخشی رو بگیرن ببرن تو و دیگه حالا تو همون تکذیب، همیست که اعتراف اجباری هم ازش گرفتن، یعنی تهدیدش کردن به اینکه اعتراف اجباری تو پخش میکنیم تو صدا و سیما. البته یه سورپرایز داریم درباره آقای اسماعیل بخشی که میذاریم حالا شاید توی یه هفته آینده، دو هفته آینده اون سورپرایز رو میکنیم.
هفته پیش بوی نامطبوعی تمام تهران را فرا گرفت و همراه با آن این سوال را برای شهروندان پدید آورد که منشأ این بو چه میتواند باشد. سخنگوی سازمان مدیریت بحران شهر تهران با اینکه نمیدانست که منشأ بو چیست به شهروندان اطمینان داد که خطری جان کسی را تهدید نمی‌کند. در ابتدا برخی گمان زنی کردند که منشأ بو فاضلاب میدان انقلاب، متروی ملت و فاضلاب ساختمان پلاسکو بوده است. اما دکتر پرویز کردوانی در مصاحبه با روزنامه آرمان اظهار داشت که بوی نامطبوع تهران ربطی به فاضلاب ندارد. منشأ آن کرج است و شاید خرابکاری باشد. دکتر کردوانی گفته که به دلیل اینکه مسیر وزش باد در تهران از غرب به شرق، باید در غرب تهران دنبال منشأ بوی منتشر شده بود. رولا، تو به گزارش محرمانه در این زمینه دست یافتی، برامون از محتوای اون.
آره، یه گزارشی که ما روز شنبه بود، فکر کنم بعد از برنامه بود، شنبه بود فکر میکنم، که بعد از اینکه برنامه پخش شد، برنامه هفته قبل، یه دفعه یه گزارش خیلی مهمی گرفتیم از یه آدمی که کاملا آشناس به این امور و توی اون منطقه هم بوده. بعد از این که زدیم که تو برنامه آخر هفته میخوام بگیم، یه دفعه کانال حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که حالا داره با یه اسمی فعالیت میکنه و این امنیتی ها تو سپاه اصلا ولوله شد، تو سازمان اطلاعات سپاه ولوله شد بعد از این که زدیم و اینا، گفتن او الان دارن موندن که الان مثلا چی میخواد بگه این تو برنامه آخر هفته اونا. ببین، اصل بویی که در اومد، آقای کردمانی کاملا درست گفته، اصلا منشأ فاضلاب نداره. هر خبری که رسانه‌های جمهوری اسلامی راجع به این دادن فیک نیوزه. منشأش هم تو کرج بوده، کاملا درسته که منشأش تو کرج بوده. چرا تو کرج؟ چون بعد فرداش هم تو ابهر، فرداش پس فرداش بود که بو رفت ابهر، یادت باشه. ما یه گزارشی داشتیم هفته پیش که منابع امنیتی و اطلاعاتی استناد کردیم به گزارشی که داده بودن به شورای تامین استان و گفته بودن ممکنه این گاز گاز آمونیاک باشه و برای مثلا مربوط به کارهای بیولوژیک و اینها باشه، که اون گزارش تقریبا الان من اینجوری این گزارش رو تکمیل میکنم که بو، منشأ بو شرق تهران بوده. یعنی این بو توی شرق تهران تولید میشه اصلا. خب، مربوط به صنایع نظامی پارچین بوده و اینها، این گازیه که از توی یک فرایندی توی پارچین به دست میاد و میبرن در غرب تهران توی زمین تزریق میکنن برای خنک کردن سیستم، برای خنک کردن موشک‌ها زیر زمین، چون اگه موشک زیر زمین خنک نشه منفجر میشه. ببین، گفته که در حال حمل بوده با کامیون‌های حمل گازهای فشرده و به دلیل عدم کارایی بردن خارج شهر برای تخلیه و باید به زمین تزریق می شده. کمی هم نشت کرده، چون در حال حاضر برای خنک کردن راکتورهای جوشش گرم از TEC استفاده میشه و حتی درون موشک هم از ترمو الکترونیک استفاده میشه. عملا بلا استفاده است این گاز. میگه اگه خواستین فیلمش هم حالا هستش، ولی تو پارچین بوده که یه محله‌ای هست تو پارچین بهش میگن گلاب دره. اصلا اصل اینی که بهش میگن گلاب دره به خاطر این بوی بده که یه شهرکی هست اونجا، اون شهرک رو هم به خاطر همین تخلیه کردن. یه سری مجتمع مسکونی بوده که به خاطر این تخلیه شده. راننده‌های اتوبوس پارچین و اینا که معمولاً میرن تو پارچین، میان این بو به براشون آشناس، یعنی همه میدونن که این بو مال پارچینه و داره حس میکنه. اصل این گاز برای، یعنی گازی که از شرق تهران تولید میشه توی یک فناوری بعد ببرن غرب تهران، توی زمین تزریق میکنن برای خنک کننده راکتورهای جوشش‌های گرم و قسمت‌هایی از پرتابه‌ها که نیاز به سردسازی دارن این گاز استفاده میشه. اثر پزشکی داره، برای مردم خیلی مضره. و
ازم بزرگتون یه نقل دیگه، یه سنت دقیقا اینو حرفت یادت نره. این صحبتی که تو میکنی درست مغایر با صحبت اون سخنگوی سازمان مدیریت بحران که گفته بودش هیچ نوع خطری برای شهروندان نداره. اینو باید همیشه عکسش رو در نظر گرفت که تو داری الان به عکسش اشاره میکنی که خطر پزشکی داره.
شیمیایی پارچین، یعنی تو اون پروژه ها میاد، از اون صنایع شیمیایی که دارن یه سری گاز استخراج میشه. این گازها برای سیستم خنک کننده موشکی استفاده میشه که زیر زمین باید تزریق بشه. این موقع تزریقی که داشتن تزریق میکردن اشتباه تزریق کردن و این بو از زمین خارج شده و چون غرب تهران بوده این تزریق، از غرب باد زده آورده به سمت کل تهران و کل تهران رو گرفته. به علت این که فشار هوا زیاده این بو موقعی میاد توی شرق تهران که فشار هوا خیلی زیاده و هوا سرده، زده مربوط به یک پروژه سپاهه که از فاضلاب صنایع شیمیایی نوعی گاز تهیه میشه که برای سدسازی بردهای الکترونیکی موشکهای برد بلند به کار میره که در حال حاضر میگه این فقط هزینه است از جیب ملته، چون اصلا اون بردهای TEC به انگلیسی، میگه اون بردها الان احتیاجی به این گاز نداره اما یه هزینه ایه که دارن انجام میدن چون نمیتونن فناوری جدیدتر رو بیارن برای خنک کردن موشک.
خب دکتر کردوانی به امکان خرابکاری هم اشاره کرده، فکر میکنی نظرش چی بوده، منظورش چی میتونه باشه؟
منبع ما میگه امکان خرابکاری منتفیه، احتمال سهل‌انگاری در تزریق گاز به زمین رو دادن، یعنی چون همیشه این گاز به زمین تزریق میشه، میدونی صنایع موشکی، موشکایی که زیر زمینه اگر بهشون گاز تزریق نشه تو یک پریود زمانی، یک دوره‌ای، حالا 3 ماهه 6 ماهه، اگه گاز تزریق نشه و این موشک ها خنک نگه داشته نشه زیر زمین منفجر میشه موشک ها و این گاز برامونه. به نظرم اهمال بوده در تزریق این گاز به زمین.
خودکفایی هم یعنی همین، یعنی خودت با وجود خودت خونت رو گرم کن به جوری که این تنت سرما نخوره، روح تحولاتی در هوا ایجاد بکنه گرم بشه یا در تابستان خنک بکنه، یا روح در سرعت دادن به بدن دخیل بشه. من با یه لیوان آب جلو همه غسل میکنم، با یه لیوان آب که تمام مراجع بگن غسلت صحیحه، با یه پنجم استکان آب من وضو میگیرم که تمامی مراجع بگن وضو صحیح.
و در پایان جا دارد یادی هم داشته باشیم از یک ایرانساز وطن دوست که در این هفته از خبر درگذشت او در 87 سالگی آگاه شدیم. مهندس تقی توکلی از پدران صنعت نوین ایران بود که خدماتش به ایران و آذربایجان بی‌نظیر و کم نظیر است. مهندس توکلی مبتکر و سازنده کارخانجاتی چون ماشینسازی تبریز، کبریت توکلی، پمپ ایران، موتوژن، کمپرسورسازی، فرمیکاسازی و نئوپان روکشدار و شرکت گسترش صنایع ریلی بود. تقی توکلی به ایران عشق می‌ورزید و همه چیز را برای ایران می‌خواست. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مردان است که نامش به نکویی نبرند. روانش شاد و یادش گرامی. دوستان این هم پایان دفتری دیگر از آخر هفته بود، اما حکایت همچنان باقی است. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. راه‌های تماس با ما علاوه بر نشانی الکترونیک بیان، توییتر و اینستاگرام بیژن فرهودی و روح الله زم می باشد. توییتر بنده BIJANN و اینستاگرام BIJANNF هستش. روح الله صحبتی داری در پایان؟
نه صحبت نه، همون منم صفحات ارتباطی از طریق توییتره.
دوستان یادمون باشه که تنها راه رهایی از نظام فاسد جمهوری اسلامی اتحاد، همبستگی و همدلیست. تا برنامه آینده آخر هفته، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح‌الله عزم در پاریس
ساعت خوشی رو برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.